رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهر کلاب بعد از آن که دادگاه او را به 12 سال زندان محکوم کرد، گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. حکم او روزی 20 نوامبر صادر شد. عنایت‌زاده را به سوء استفاده از منصب و جنایت های دیگر گناهکار دانستند. او در صحبت کوتاه با خبرنگار رادیوی آزادی گفت با حکم دادگاه راضی نیست و افزود:
او برای کاری دولت انجام دادن، انشاءات دولت را بنیاد کردن، کلاه را بنیاد کردن 12 سال میتیم.
بهرام عنایت‌زاده را ماه ایون امسال دستگیر کردند. پیشتر دادستان به او 14 سال زندان خواسته بود. جزئیات را در ادامه برنامه میشنوید. بر اثر پرتاب چند مشک یا راکت در شهر کابل 8 کس کشته و دست کم 31 نفر مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که راکت ها در منطقه های مسکونی و نزدیکی دانشگاه پرتاب شدند. گروه طالبان گفته است در پرتاب راکت ها دست ندارد، ولی حکومت افغانستان در این حمله ها طالبان را عیبدار کرد. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش روزی 21 نوامبر ادعا کرد که حمله های موشکی را به کابل این گروه انجام داده است. علاوه به این، روزی 21 نوامبر در کابل دو ترکش بمب مگنتی رخ داد که در نتیجه آن یک نفر جان باخته و دو کسی دیگر زخمی شدند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی و سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه با نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه قره‌باغ کوهی را بررسی نمودند. ملاقات روز 21 نوامبر در شهر یروان برگزار شد. دفتر نخست وزیر ارمنستان با نشر اعلامیه گفت در ملاقات مقام‌های روسیه گفتند که نیروهای حافظ صلح این کشور بعد از امضای برقراری آتش بس در قره‌باغ کوهی همه منطقه را فرا گرفتند. برقراری آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان روز 10 نوامبر و با میانروی روسیه صورت گرفت. درگیری میان دو طرف 6 هفته ادامه کرد. از کشته شدن هزارها کس گزارش می رسد. روسیه با فرستادن نیروهای حافظ صلحش در منطقه قره‌باغ کوهی گفته است این نیروها برقراری آتش بس را نظارت خواهند کرد. قره‌باغ کوهی همچون بخشی از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما بخش زیادی اهالی آن ارمنی ها هستند و حاکمیت آذربایجان را در آنجا نمی پذیرند. شرکت داروسازی فایزر و شریک آلمانیش بیانتک برای گرفتن اجازتنامه استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس در آمریکا درخواست دادند. درخواست آنها روز 20 نوامبر سپرده شده است. مسئولان شرکت ها گفتند پس از چند ساعتی دریافت اجازتنامه آماده تقسیم واکسن خواهند بود. آلبرت بورلا مدیر اجرایی شرکت فایزر گفته است جای خوشحالی و افتخار است که از اداره غذا و داروی ایالات متحده خواستند اجازت استفاده از واکسن را بدهد. تا حال روشن است که این اداره کی تصمیم خود را اعلان میکند، اما مقام های بخش تندرستی امریکا خوشبین هستند که مجوز استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس به شرکت های فایزر و بیونتک در ماه دکبر امسال داده خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هشدار داد که یمن در روبروی بدترین قحطی در جهان قرار دارد. آنتونیو گوترش روز 20 نوامبر گفت میلیون ها نفر در یمن زیر خطر هستند و به اقدام های فوری برای مقابله با این فاجعه تاکید کرد و ادامه جنگ و کاهش چشمرس کمک های بین المللی را سبب وضعیت حاضره در یمن دانست. اظهارات در حال صدا داد که بنا به گزارش ها آمریکا در نظر دارد شورشیان حوثی یمن را سازمان تروریستی خارجی اعتراف کند. 80% اهالی 24 میلیون فری یمن به یاری های بشردوستانه نیاز داشتند. درگیری ها در یمن سال 2014 هم در پی تصرف صنعا از سوی شورشیان حوثی آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. ایران به همکاری با شورشیان حوثی متهم است، اما تهران این را به تکرار انکار کرده است. و به اطلاع رسمی در شبانه روز اخیر در تاجیکستان 43 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. وزارت تندرستی میگوید در عموم آمار بیماران تا 20 نوامبر به 11815 نفر رسید است. از این میان 86 کس فوتیدند. به ادعای وزارت تندرستی تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در کشور بیش از 94% بیماران شفا یافتند، اما متخصصان آمار رسمی را درباره بیماران کرونا ویروس نو و مرگ و میر از آن در تاجیکستان زیر شبهه میگذارند. آنها میگن که مقیاس بیماری و فوت آدمان میتواند از معلومات رسمی به مراتب بیشتر باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
اعتراض یک راننده تاکسی از بیکاری در تاجیکستان و بی‌توجهی مقامات به سرنوشت مردم در 5 روز اخیر واکنش‌های گوناگون را به بار آورد. اکثریت از جرأت عبدالستار پیرمحمدزاده برای بیان مشکلات ستایش کردند، ولی خودی او 20 نوامبر نخواست تفصیلات دهد. یک نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان گفت از اعتراض او خبر دارند. در این باره مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالستار پیرمحمدزاده پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار می‌کرد. به گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چند برک تاکسی نشست. نوار مراجعتی او 16 نوامبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. ویدیو را در فیسبوک بیش از 2000 کس پسندیده، 737 نفر شرح نویسند و زیاده از 600 بار پهن کردند. پیر محمدزاده بیشتر از جریمه های هنگفت و بیکاری سراسری در تاجیکستان شکایت کرد و از بی‌توجهی مقامات و نیروی مهاجران نیز گفت.
فکر این مردم کمبغل را نمی‌کنه؟ چیکار کنند اونا؟ جای کارشون که یافتن نمیتواند، جای کاری ندارد. پس نون زندگیشون را پیش برند. امروز ناظر بازرسی دولتی افتمیلی میگوید که رئیس شهر دوشنبه دستور داده است مسافرکشانی نکنه. مردم چیکار کنند؟ جای کار را کی میابد؟
مشکلاتی که اکثریت در تاجیکستان با آن دوچار شدند ولی از گفتنش خودداری می‌ورزند این است که در 5 روز گذشته چندین کاربر رادیوی آزادی می‌پرسیدند که آیا مقامات به درد دل عبدالستار پیرمحمدزاده گوش دادند و یا با او فشار آوردند. طبق نوشته بعضی از کاربران، نمایندگان مقامات گویا او را درباره ویدیویش پرسیدند، اما خودش این را رد یا تصدیق نکرد. عبدالستار پیرمحمدزاده روز 20 نوامبر به رادیوی آزادی گفت بعد از گذاشتن ویدیو در فیسبوک شخصان زیاده بخصوص مهاجران برای مدد با او اظهار آمادگی کردند، اما پیشنهادها را نپذیرفته است.
من خودم هم کمک و برادرای از روسیه و دیگر کشورها حتا نوشتند که اکا کمک کنیم. میگم چی مگتان با ما در کار نیست شکلش شخصا خدا خواهد کار میکنم باز میدروی مگم یک قوت دارم میسپارم خودم. من تمام خواستم که یک درد با مردم آشکار کنم تا مردم بالا فهمند که مردم پایین ما مردم سبقه پایینی چی داریم.
مقامات درباره اعتراض این راننده تاکسی تا حال رسما واکنش نکردند. یک منصبدار بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانی را در کشور نظارت میکند روز 20 نوامبر به رادیوی آزادی گفت از اعتراض پیرمحمدزاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههایی را بررسی دارند که چگونه کار تاکسی های مشهور به نام پنج سامانه را قانونی کنند تا برای راننده ها مشکل نشود. تاکسی رانی حالا یکی از منبع‌های درآمد برای آنهایی است که در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 نتوانستند به روسیه بروند. به جز این کم نیستند شخصانی که میگویند معاش میگرفته‌شان کم است و برای پیش بردن روزگار مجبورند بعد از ادای ساعت کاری به مسافرکشانی مشغول شوند. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسی‌رانی با بیش از 2000 نقلیات به مردم خدمت میکنند. تاکسی‌های پنج سامانه به این آمار وارد نمی‌شوند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
حسن یوسف فیض بخش نویسنده و پوبلیسیست تاجیک که به خاطر پذیرفته نشدنش به عضویت در اتفاق نویسندگان تاجیکستان قصد خودکشی کرده است، حالا زیر مراقبت پزشکان تبوبت میگیرد. حادثه روز 24 سپتامبر در اتاق کاری نظام قاسم رهبر این سازمان ایجادی رخ داده است. مقامات میلیسیا میگویند در این حادثه ترکیب جنایت را آشکار نکردند و بنابر این پرونده آغاز نشده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی ارائه میکنم. حسن یوسف فیض بخش نویسنده 70 ساله تاجیک روز 19 نوامبر با گذشت تقریبا 2 ماه از این حادثه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت بعد از این قضیه در حالت سخت شوکی قرار داشت و تا این زمان زیر نظر پزشکان تبوبت میگیرد. او گفت یک سبب اصلی قصد خودکشیش اعتراض و توجه مقامات به بی‌نظمی‌ها در اتفاق نویسندگان بود. حسن یوسف فیض بخش گفت که 8 سال باز برای اعضا شدن به این نهاد ادبی حجتهایش را پیشنهاد میکند، اما او را به عضویت قبول نمیکنند. او گفت 3 روز پیش از جلسه که باید نامزدیش را در ریاست پیشبری میکرد او را آگاه کرده بودند.
اما نظام قاسم 1 ساعت پیش تمام حجتهای مرا از بسته حجتهای دیگران گرفته علاویده مانده است. این را معاون رئیس اتفاق نویسنده ها عطا میرخواجه با واسطه تلفن ساعت 11:05 به من خبر داد. پیش از آن که این کار رو کنم، اول خواستم که با او یک همچون انسان با انسان گپ زنم، مصلحت کنم، پرسم که چرا این خیل کرده است، راه حل مسئله رو شاید یافتم ممکن بود. و یک بار وقتی گفت که من تا آن زمانی که من هستم تو عضو اتفاق نمیشوی، همین گپوم را زیادتر از خود به خود کرد. همین کاری که نظام خاصیم کرده است، شما تصور کنید که آدم تب تیار است، لباساشو پوشیده ایستاده است، تصور کرده ایستاده است که علاقه میگذارم فلان فلان. همین حالت گرفتار شدم و می کار کردم.
او میگوید بعد از این میلیسه ها او را به بیمارخانه کسلی های روحی نوحیه رودکی بردند. پس از 4 روزی بستری شدنش طبیبان او را با تشخیص این که چون این کار را نه در حالت بیماری روحی بلکه در حالت افکت انجام داده است رخصت دادند. بعد این قضیه 2 ماه در بیمارستان با بیماری التهاب شوش، سکته قلب و سکته مغزی بستری شد و حالا در خانه تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. این نویسنده گفت صاحب 17 کتاب است و بیشتر از 500 مطلب های پوبلیسیستی روی چاپ آورده است. میگوید خودش نیز میداند که عذاب بودن در این اتفاق و غیر از عنوان افتخاری چیز دیگری ندارد، اما میخواست با نظام بیوروکراتی در این سازمان ایجادی خاتمه گذاشته شود.
من خودم امیدو بسیار برشته تحلیل میکشم با فکرم که من مجبور کردگی هست انا همین تورگی ها، یگروی ها، خودپسندی ها، بیوروکراتی، همین نظام قاسم.
نظام قاسم رهبری اتفاقی نویسندگان تاجیکستان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی از صحبت در این موضوع خودداری کرد و کوتاه پاسخ داد که از این چیز خبر ندارد. اما اتامیر خواجه معاون رهبر این نهاد تصدیق کرد که چون این حادثه رخ داده بود. وی گفت در واقع این نفر برای عضویت در اتفاق حجتهایش را پیشنهاد کرده بود، اما با دلیل سن و سالیش پذیرفته نشد.
گپ در سر این که این موافق نظامنامه که ما قرار کردگیم از سن و سال 55 بالا عضو اتفاق نویسندگان محدود کرده میشود، قبول کرده نمیشود.
در همین حال نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت از سبب آن که در حرکت های این دو جانب ترکیب جنایت آشکار نشده است، از این خاطر پرونده باز نشده است. قضیه قصد خودکشی این نویسنده 70 ساله برای پذیرفته نشدن به عضویت در اتحادیه نویسندگان کم نظیر است، هرچند بحث و اطرافی اعضاگی ورانده شدن از این نهاد چند سال به این سو رسانه می شود. سال 2018 هم اخراج چند عضو سابق اتفاق نویسندگان تاجیکستان بحث زیاد را با پا کرده بود. پاکوری در صفی اتحاد نویسندگان تاجیکستان هنوز 4 سال پیش بعد از انتخاب نظام قاسم به مقام رئیس این سازمان ایجادی شروع شد. در طول این مدت ده ها عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان به دلیل سزاوار نبودن از صف آن خارج کرده شدند. گفته می شود آنها ایجادکارانی هستند که سالهای زیاد عضویت این سازمان ادبی را داشته چندین کتاب خود را به نشر رسانیدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر کلاب بعد از اعلان حکم دادگاه در صحبت کوتاه با خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. در این باره من کیومرس عطا تفصیلات می دهم. دادگاه منطقه کلاب روز 20 نوامبر بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کرد. او را به سوء استفاده از منصب و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. بهرام عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفت:
12 سال نسخه‌سازی او برای کار دولت انجام دادن، اینشاءات دولت را بنیاد کردن، کلاب را بنیاد کردن 12 سال می‌کشد. خانم اگر میکردم مایلش بود، پول از آنی خود میکردم مایلش بود. نیست، عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
برخلاف این، دادرس پرونده هنگام قرائت حکم گفت که اتهام های قبلا اعلان شده به ضد بهرام عنایت‌زاده تصدیق خود را یافتند. در همین حال پیوندان شهردار پیشین کلاب گفتند که او 37 سال عمر خود را صرف کارهای دولت کرده است و باید دادگاه این را به نظر می گرفت. دلارام سمیه و همسری بهرام عنایت‌زاده می گوید که از حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. نماینده دادگاه می گوید حکم هنوز به اجرا ندر آمده است و ناراضیان می توانند که برای بازنگری آن به زینه های بالای دادگاه شکایت کنند. بهرام عنایت‌زاده که ماه ایونی امسال از جانب ماموران امنیتی دستگیر شد، بر اساس 6 ماده قانون جنایی از جمله سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، گرفتنی پاره و از آن خود کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین متهم بود. او در گذشته در منصب رئیس شهری استرفشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. ماه می سال گذشته رئیس شهری کلاب تعیین شده بود. نام اینوزاده در ماه فوریه امسال زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بهرام اینوزاده از کمترین رهبران شهر و ناحیه هاست که در زمانی در سری کار بودنش دستگیر می شود. او را روزی بازداشتش با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کردند. دادگاه منطقه کلاب روز 20 نویبر اینچنین خورسند مراد خرم فراننده بهرام اینوزاده را به 8 سال زندان محکوم کرد. یاور پیشین او فیروز قربانوف و مدیر انبار شهرداری کلاب خورشید اشورمدوف 7 سالی از آزادی محروم گردیدند.
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کشاورزان تاجیک میگویند از میدانهای پخته امسال حاصل خوبی به دست آوردند، اما از پرورش این زراعت که مشقت زیاد دارد درآمدی ناچیز میگیرند. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار نقد خارجی است که کشور عمدتاً در شکل اشیای خام به خارج صادر میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. عبدولی عمرف سهمدار خواجگی داداجان نبیوی ناحیه باباجان غفورف میگوید سال گذشته نرخ 1 کیلو پخته از 4.5 تا 4.8 سومانی بود. امسال باشد نرخ اندکه بالا رفته 5.5 تا 6 سومانی به فروش میرود. او افزود کشت و پرورش پخته زحمت زیاد دارد اما سودی اندک. او گفت
خیلی فایده نکندم که همون عقل یک فایده میکند، کم مقداری کم ده. مهنت به سال کمتر میشد اگر نسبت همین سال با نرخو سال جولت غیر شود نرخو سال برود دیخونم حواس من شده سونی منه بود زیادتر کاشته منه با نقصتر کارکه حسیل نکی بلان میبدورد.
با پاشخوری اتحاد شوروی در زمینه کالخازها ده ها خواجگی های خرد دهقانی مثل این خواجگی تشکیل شد که زمین کم و سرمایه ناچیز دارند. کشاورزان در خریدن تکنیک و تجهیزات دست کوتاه دارند و اکثریت کارها دستی انجام داده می شود. آنهایی که در صحرا پخته می چینند در پایان جمع آوری حاصل خسته و ابگار می شوند و از این رو راهبران خواجگی برای هوسمند کردن آنها در پایان موسم که حاصل در صحرا کم می شود نرخ چیدنی پخته را اندکه بالا می برند. عمروف می گوید
هوا سرد می شود چینک جا و خانسان و سرد بکن خونوگ می خودن روز خویم کوته می شود همه ایساب کمکک نسبت و یک چین و نرخ رو سال می بدانیم که همین پخته ها همین رو بونی چین که دولت به خیرمینی دولت سپود.
اکثریت کارگران و پخته چین ها در میدان های پخته در تاجیکستان زن ها هستند. مردان عمدتاً در مهاجرت کاری قرار دارند و برای زن ها بجز از کار در میدان پخته و چیدن آن جای کار دیگری نیست. مطلوبه حسینوه زنی پختچین از ناحیه باباجان غفور به ولایت سوخت در این رابطه میگوید
در مجموع همین سال زیاده از 3 تن پختچیندن، خیر همین سیتون چنده باشن اگر به حساب میونه 80 درهم باشد 1400 تومان خیر در اومد دیگر امکانیت ما نیست دیگر شده چون که در ما در دهی ما خیلی کارخانه های مخصوصا برای زن ها کارخانه های اساسی خیلی زن های شوقان نکردگی نیست نزدیک های موه کارخانه دهی موه اساسی دهی ما خلق ما اساسا همین زمین
ختلان بزرگترین ولایت پختکار تاجیکستان است اما نرخ پخته در این منطقه از سوخت باز هم ارزان و کشاورزان میگویند پرورش این زراعت به زور خراجات آن را روی پوش میکند و یا فایده ناچیز میارد سنت الله حمیدوف رهبری خواجگی دهقانی سنت الله از منطقه کلاب میگوید یک کیلوگرم پخته را کارخانه پخته تازه‌کنی از 5 تا 5 و نیم سومانی میخرند و حاصلی که تاکنون به دست آمد تنها خراجات خواجگی را روی پوش کرده است امیدی دهقانان خواجگی به حاصل باقی مانده در صحرا است که به گفتهشان هر قدر به دست آید فایدهشان از آن خواهد بود. سنت الله حمیدوف گفت
18500 کیلوی اوزقای پخته را دادیم. خیلی کار کردیم 6-7 بار کلتیواتور دورو و همیشه تامین کردیم اینه 18000 رسخود کردیم. حالا درآمدش خیلی مدام میموند و 10000 دیگر.
حمیدوف افسود برای کشت و پرورش پخته در 2.5 گکتر زمین 18000 سومانی خرج کرده است و امیدوار است از زحمت یک ساله خواجگیش حدود 10000 سومانی فایده صاف به دست بیارد. در حالی که مالکان خواجگی های دهخانه از فایده صحبت میکنند، پختچین های عادی میگویند نرخ چیدنی پخته با آن که زحمت زیاد دارد ناچیز است. زبیده میرزایی و یکی از زنان پختچینی این منطقه گفت
اینا 50 درهم 70 درهم ما کم ایده پخته خب شک چی میکنی چی کم میکنی پرابلمش بسیار ای یکی نه خیلی میخروشه آسان است چیندنش میچینید سپارتا میخروشه شک تا چی کم میکنه خیلی بود نرخش بلندتر باشه برای ما سوزای
تا پایان انجام موسمی جمع آوری پخته در تاجیکستان به گفته مقامات 5-10 روز دیگر باقی ماند. هرچند برنامه ریزی دولت یا نقشه جمع آوری این زراعت در تاجیکستان وجود ندارد اما هر سال حکومت سندی را با نام دورنمای استحصال پخته صادر می کند و مقامات به کشاورزان که اصلا مستقل هستند فشار می آورد که دورنما را اجرا کنند. حسن کرامزاده متخصص پیشبری ریاست تخم پروری و دستاوردهای سلکسیونی وزارت کشاورزی تاجیکستان روز 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا این سنه کشاورزان در جمهوری 96.6 درصد دورنمای استحصال پخته را اجرا کردند. او افزود
اینا با سنه هنروزا 18.11.2020 در یک روز جمهوری دا 1898 از اول موسم 460 تن و 460596
به اطلاع وزارت کشاورزی حاصل تا به حال رویانیده کشاورزان تاجیک نظر به سال 2019 60000 تن بیشتر می باشد. سال 2019 در تاجیکستان 396920 تن پخته استحصال شده است. حاصلی از همه بیشی پخته در تاجیکستان سال 1980 به دست آمده است. در تاجیکستان آن سال 1 میلیون تن پخته تولید شده بود. نرخ یک سنتنر پخته این زمان در بازارهای جهانی حدود 200 دلار است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادر می شود. تاجیکستان بر عوض این از این کشورها لباس آماده را خریداری می کند. صنعت نساجی کشور سالهای 90 دچار رکود شد و حالا در داخل کشور اندک بیش از 10% پخته حاصل شده کارکر می شود و خلاص.
هانس کلوگه رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا گفت همبستگی و برابری کشورها در دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی می باشد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در چند هفته اخیر شرکت های مثل پفایزر و مدرن از انجام موفقیت آمیز آزمایش های واکسینه های ضد کووید 19 خبر دادند و این خبرها در امر مقابله با ویروسی نوی که تا امروز 15 از 7 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده است خوش قبول شد. شرکت ها اخیراً گفتند که در 90-95% حالت ها واکسین اختراع کرده آنها توانسته است به کووید 19 مقاومت کند و شانس مبارزه جهانیان با این بیماری را بیشتر می کند. تا امروز در جهان از کرونا ویروس نوی که از پیدا شدنش نزدیک یک سال می گذرد 355000 نفر جان دادند. تاجیکستان که آخر ماه اپریل امسال وجود کرونا ویروس را اعتراف کرد می گوید تا حال در کشور 11772 نفر آلوده شده 86 نفر درگذشتند ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر بودنی شمار آلوده شده ها و تلفات انسان ها را تاکید میکند. رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی آنلاینی روز 19 نوامبر از هانس کلوگه پرسید که تا کجا کشورهای مثل تاجیکستان که همچنین با коронавируси нав даст ба гиребонанд, метавонанд ба дарёфти ваксинаи нав умедвор шаванд. او گفت
پرینسپ سازمان جهانی تندرستی از آغاز این بود که همه گونه واکسینه ضد کووید 19 باید یک محصولات دسترس به جامعه جهانی باشد. از این رو همبستگی و برابری در مسئله دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی می باشد. ولی نه تنها دسترسی به واکسینه بلکه امکانیت امکانی برای همه مهم است و سازمان جهانی تندرستی سر این مسئله کار می کند. در نوبتی اول کشورها باید با واکسینه ها دسترسی برابر داشته باشند. اینچنین این دسترسی باید تمام مسائل را از سر تا آخر در نظر بگیرد. چون که ما تا آخر مطمئن نیستیم که این واکسینه ها در چه شرایطی باید نگهداری شوند.
هانس کلوگ از تشبوسی با نام کوواکس یادآور شد که از آن 186 کشور پشتیبانی کردند و این برنامه دسترسی به واکسینه احتمالی را دارد. او گفت
سازمان جهانی تندرستی برای تقسیم این واکسینه ها یک برنامه درست کرده است. تامین واکسینه در آغاز نمیتواند سرتاسری باشد و تقاضاهای کمتر از آنی را پوشش میدهد که ضرورت به آنها وجود دارد. تخمینا 3% اهالی. در نوبتی اول اینها کارمندان ساختارهای طبی و اجتماعی، پیرانسالان و بعداً آن نفرانی که از بیماری های مختلف مزمن اذیت میکشند. مسئولیت آنها ضعیف شده است، بخصوص در کشورهای آسیای مرکزی که از تشبث کوواکس دستگیری کردند.
کلوگ در ادامه گفت که سازمان جهانی تندرستی قسمی از ذخیره‌گاه‌های واکسینه را در اختیار دارد و در مذاکرات با رهبریت اتحادیه اروپا از جمله پرزیدنت جوزه مانوئل باروزو و رهبری سیاست خارجی جوزف بورل مسئله همرایی در دسترسی برابر به واکسینه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو بررسی شده است. او گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا در ایجاد واکسینه اشتراک میکنند. اتحادیه اروپا که در دوره پاندمی کرونا ویروس با کشورهای آسیای مرکزی در حجم 134 میلیون یورو کمک اضطراری کرده است، خواستاری همکاری و شریکی نزدیکتر با منطقه می باشد و این نکته در جلسه 17 نوامبر وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا هم تاکید شد. اخیرا دو خبر از ایالات متحده آمریکا درباره آزمایش‌های موفقیت‌آمیز واکسن‌های ضد کووید 19 خبر دادند. شرکت مدرنا 16 نوامبر گفت که در 90% حالت‌ها این واکسن نتیجه مثبت نشان داده است و امید برای از بین بردن این بیماری مرگ‌آور بیشتر می‌شود. اگر این واکسن به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای داخل‌دار ایالات متحده آمریکا را دریافت کند، شانس در ماه آینده به دست میلیون‌ها کارمندان طب و قشر آسیب‌پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عینی چنین نتیجه ها را شرکت پفایزر و همکاری آلمانیش بیوتک به دست آوردند و روز 18 نوامبر پفایزر اعلان کرد که از مقامات داخل‌دار آمریکا و دیگر کشورها درخواست کرده است که واکسن را همچون دوای اجازه شده برای جلوگیری از کووید 19 به قید گیرند. از آغاز کارهای ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس در جهان، مقامات سازمان جهانی تندرستی به رعایت برابری در امر دسترسی به واکسن در تمام کشورها تاکید کرده است. مونوپولیا و خودخواهی کشورهای دارا در مقابل کشورهای دستنگر هشدار دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
درود. ما تا کجا تحمل پذیر یا بی تحمل هستیم؟ عقیده یکدیگر را می پذیریم، هنگام بحث در کوچه یا در شبکه های اجتماعی یا جنجال و غوغا نمی برداریم، همدیگر را دشنام نمی دهیم. تحمل پذیری یک رکن همزیستی آسایشته و صلح و ثبات در جهان به حساب می رود و هفته گذشته هم روز بین المللی تحمل پذیری بود. در گپ آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم که ظاهرا در بین گروه های در تاجیکستان و بخصوص در شبکه های اجتماعی کمتر به نظر میرسد. همصحبتان امروز ما عبدالقادر طلباکوف، خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی پایتخت، و امرالله نظام، خبرنگار و جانبدار اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند. هر دوی شما، خصوصا همین هر دوی شما، تعمی تحمل ناپذیری را زیاد چشیدید. البته در شبکه اجتماعی در بعضی از بحث‌های طرفداران حکومت و مخالفان دایر به موضوع شاید سبکترین دشنام به یکدیگر پلید باشد. چرا به دشنام و تحقیر بحث کرده نمی شود؟ جناب طلبکوف نظری شما چی است؟
البته می شود. فرضاً همین حالا اگر رقیبی صحبت من یا که رقیبی محفل موزه من امرالله بسیار احترامش میکنم. صورتش هست، چهرهش هست، سراغش هست، تحمل پذیر است، حقارت نمیکند. کبیری هم حقارت نمیکند. محمد اقبال هم حقارت نمیکند و باز ده ها نفر دیگر. ولی باز صدها حتی هزار بیشتر جانبدارانشون هستند که اونها چهره های فیکی هستند. یا من از اون معلول هستم که شاید خود اینا میدونند که اونها چنین عملهای زیشت رو مثلا در محضر عام میگذارند. میتوانند که اینها با یک اظهارات با یک صحبت برادرانه بگویند که خب حکومت و اپوزیسیون بیاید به حقارت حرف زنیم. مثلا من هیچ گاه حقارتی نبودم، اعتراف میکنم در همین فیسبوک من حقارتی شدم وقتی که اکای میرزانبی مثلا هفته مرا بیشتر از هزار نفر زن، دختر، مادر و بدترین حقارت رو در مسنجرم در صفحه شخصی هم منویسن و هر کجایی که هر نقطه نظری که بیان کنم مجوسی، پلید، ابله، کافیر، جاهید، فلان و فلان و فلان. ولی تحمل گرچه محمود است و نفع بیکران آورد، ولی باید نه چندانش که مردی رو زیان آورد. من مجبور میشم گوها حرفی بد رو به زبان بیارم.
امرالله نظری شما چی است به حرفایی که عبدالقادر گفتن؟
خلاصه من شاید کمی فرق کند از جناب عبدالقادر. جناب عبدالقادر شاید در این نکته نظر حق بجانی باشند که میگوید من در همین فیسبوک حقارتی شدم. فیسبوک و یا اینکه شبکه های اجتماعی حاصل این روزه کوریده های ما نیستند. یعنی اون چی ما امروز در شبکه های اجتماعی میکاریم حاصل امروزه ما نیستند، بلکه این در نتیجه مرحله های گوناگون به وجود آمدند. مثلا همین دشنام حقارت هایی که ما داریم حاصل رنج ها و یا اینکه خشونت های در ابتدا فیزیکی و بعدتر هم به خشونت های کلامی و یا اینکه برعکس تبدیل می شوند. فرض کردیم همین خشونت های فیزیکی و یا اینکه خشونت های کلامی که ما امروز در جامعه خودمان شاهدش هستیم، اینها نتیجه یک مرحله امروز نیستند که همین روز کسی بیاید بدونی کدام پیش زمینه
در شما خشونت های فیزیکی میگوید، منظورتون چی است؟
من خشونت های فیزیکی به این معنی میگم که همین خشونت های کلامی که ما داریم ضربه اینها بیشتر از خشونت های فیزیکی است که مثلا کسی را با مشت و لغت میکوبند و یا اینکه کسی را در از نگاه خشونت کلامی اگر گوییم با قبیح‌ترین طوری که پیشتر هم ذکر کردن از حقارت دشنام های ناموسی اگر گوییم زن، دختر، نمیدونم پدر، حتی گوری پدر، حتی نمیدونم گوری مادر، دیگر 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 و امثال اینها، اینها خشونت های کلامی نامیده میشوند در علم روانشناسی.
ببینید شما خشونت های فیزیکی میگید، ولی در شبکه های اجتماعی گروه ها از یکدیگر فرسخ ها دور هستند، پس چرا این گونه حرف های قبیح به زبان میارند و به یکدیگر حمله میکنند؟ این معنیش چی است؟
این معناش همین است
از هر دو طرف البته
درست است. این معناش همین است که در ابتدا یک نوع مرحله خشونت های فیزیکی را این مردم عبور کردن و یا اینکه دارن عبور میکنن. خشونت های فیزیکی به همین معنا که اگر فرض کردیم تنها خشونت فیزیکی همین نیست که کسی را با مش در طور سرش بکوبن و یا اینکه با لغت در پشتش. خشونت فیزیکی فرض کردیم همین چند روز اخیر وقتی که شما در همین سامانه رادیو آزادی دو عکس رو نشر کردید، یک عکس طالب علمان و یک عکس دیگر از رهبریت ولایت ختلان که یکی زیر چتر استادن و دیگری زیر باران، اونها رو پیشواز میگیرند. این هم در نوع خود یک نوع خشونت فیزیکی است که مقامداران و یا اینکه کسانی که به خودشون اجازه میدهند دیگران را تحقیر کنند یا علیه دیگران به نوع خشونت روا ببینند انجام گرفت.
عبدالقادر، نظر شما به گفته های امرالله نظام چی است؟
همین فرهنگ حقارت رو و همین خشونت های فیزیکی رو نهضتی رو ایجاد کردن، هم در تاجیکستان و هم در اروپا. وقتی که با شما بحث میکنم به اکثر کلی شما حقارت میدهید. شما مثلا همین در موضوع اسلام من بسیار جدی میدونم، یه صد ختم قرآن دارم، معلمی فارسی هم، پدرم داملو عبدالقهار صوفی طلبت صوفی صابیر هنوز مدرسه دیده های بخارا هستن، ولی تمام این همین کارمندان همین یا که من اعضای نیز بی نظر کافیر مدیوس ابله حرامی فلان، آی یگام نفرش نمیگد که آیت بیار حدیث بیار یا اندیشه تا نسبت مثلا خشونت حکومت و اپوزیسیون گپ زن یا که کی گناهکار است. یعنی یک مقصد من چی است؟ مقصد این برنامه هم همه از املاگی بیاد خیلی خیل جدی حرف زنیم، زمینی گپ زنیم. بیشتر در شبکه اجتماعی جانبدارانی اپوزیسیون حقارت میدهند.
فهمو امرالله نظام، شما به حیث جانبدار حزب نهضت اسلامی به این نکته های عبدالقادر چی میگوید؟ شما به همین نکته که می حالا ذکر کردم شما چی میگوید؟
من به همین نکته ها عکسی گفته ها رو دارم. من برعکس میبینم که کسانی که بیشتر دشنام میدهند جانبدار حکومت و یا اینکه موافقان حکومت و یا اینکه به قول جانبداران همون فابریکه جواب و یا اینکه اعضای فابریکه جواب هستند، که اونها بدون پرده هر وقتی که خواهند و در هر ادرسی که خواهند دشنام میدهند.
هنگام بحث ها در شبکه های اجتماعی در واقع بعضی از کاربران بینامی هستند که شاید وظیفه شان دشنام و حقارت کردن مثلا مخالفان باشد، ولی در بین آنها یا خبرنگار یا چهره دیگری را هم میبینید که بحثش آلوده به خشم و نفرت و دشنام است. این همه تحمل ناپذیری از کجا سرچشمه میگیرد؟ جناب طلبکوف شما چه میگوید؟
راستی من هم خیلی خیلی غمگین میشم، خیلی آشفته خاطر میشم. من ژورنالیست کسبی هستم، پدگوگ هستم، معلم هستم. پیش از اون خب 25 سال در شبکه های تلویزیونی دولتی و رادیو دولتی هم رابر و هم کارگر فعالیت داشتم، اجو دارم، تعلیف دارم. هیچگاه من حقارت نکردم. بار دیگر میگویم همین در شبکه های اجتماعی سر شد این چیز. بعدن بار دیگر تاکید میکنم که بیاید مثلا من امرالله رو بسیار احترام میکنم، همین امرالله و جانبداران اپوزیسیون چهره صورت سراغه مونه بحث کنیم، صحبت کنیم، شاید حکومت حتی اصلاح شود از همین بحث و صحبت های ما، شاید حکومت داران چیزی بگیرند از همین بحث های آزادی ما و شما، ولی به حقارت نمیشود. واقعا هم تحمل پذیر بود بود فرزن هر کس حق نظر دارد، اندیشه دارد، ولی من یک سال اخیر هر نظری که بیان می دارم حقارت بالای حقارت بشود مقابل من.
عبدالقادر شما گفتید که تا یعنی شبکه اجتماعی شما حقارت دشنام این گونه چیزا نداشتید، یعنی پس در شبکه اجتماعی شما هم شروع کردید به دشنام حقارت؟
می دانی برای چی؟ اکای مجدنبی افسوس که من نمیتوانم که مسنجری خدا من نشان کنم. من دو دختر دارم، پسر دارم. شبانه روزی فرزندان مرا تهدید، تحقیر، حقارت، کاریکاتور، صورت و بدترین حقارت ها را نسبت به فرزندان من، پدر، مادر من، انا همین جانبداران، یعنی همین امرالله نازیم و باز چند نفر دیگر روا میبینم. من کلمه های ابله گفتی شما پلی خب بخبر ناآگاه رو تحمل میکنم. وقتی که زن و فرزند حقارت میدین دیگر من نمیتوانم خوش دادن، نمیتوانم که با اونها خواب گویم یا بله گویم، ولی
تشکر.
بسیار این چیز مرا بسیار غمگین کرده، بسیار مرا زیغ کرده است راستگم که با هموطن خودم خیلی منش در ورشو هستی، در پراگ هستی، در ایتالیا هستی یا که در روسیه هستی، ولی بیا جنگی عقلی کنیم، بیا بحثی مغزی کنیم.
امرالله شما چی میگوید با گفته های عبدالقادر همین حالا که ایشان ذکر کرده؟
حالا مثلا این چیزی که اینها میگویند شاید که فقط از احوال خودشون خبر داشته باشند. مثلا من همین شب روز همین خیلی اطلاع دارم که یکی از نزدیکان ما رفتن خانهشون، خودی کارمندان مقامات، و مستقیما بالای اونها میگن که اگر شما فلان کار رو نکنید ما بالای این خواهر شما یا که خواهرزاده شما تجاوز میکنیم. یعنی این اگر که عبدالقادر میگوید که طرفداران و یا اینکه جانبداران حزب نهضت اسلامی و یا اینکه مخالفین و اون توهین میکنند و یا اینکه نمیدونم کاریکاتور و دیگر ما این فکت ها این دلیل ها رو داریم و این ثبت ها رو داریم که مستقیما میروند به خانواده های ما، همین اعضای حکومت چی مقامات قدرتی چی از کمیته امنیت برای اینکه چی از پروکوراتور جنرالی، همین شب روزی که همین حال صحبت دارم در بعضی خانواده های مخالفین رفته بالای پدر و مادر حتی بالای خواهرای نورس و یا اینکه قدرسی اونها چنان فشار میارن و میگن که ما اگر که شما این کار رو نکنید یا اینکه از این گفته هاتون دست نکشید یا قفا نکشید یا پس یا خودتون پس نکشید ما تجاوز میکنیم. یعنی این حالت هایی که ما دیده ایستادیم این حالت های خیلی گفته یعنی چی اگر اونا رو با عکس صورت گویند یعنی تعبیر کنند گفته هاشونه ما عملا این چیزهای خشونت های فیزیکی و خشونت های کلامی رو عملا ما میشنویم. میروند نیمه شب مادر یکی از مخالفین را و یا اینکه نمیدونم پدر پیرانسولش میگن در فلانت فلان میکنم یا اینکه نمیدونم از این قبیل چیزها. حال این بخشی کوچکی که در شبکه های اجتماعی راه افتاده است از جانب به گفت موافقان حکومت و یا اینکه جانبداران حکومت این خیلی یک بخشی کوچکی است که ما از این گفتی هموچی
بخشی که اون حالتها رو میبینیم. جناب طلبکوف شما به این حرفای اخیر که امرالله نظام گفتن چی میگویی؟
راستی اگر اساس نباشد، دلیل نباشد، فکت نباشد، این اکثرا تهمت است. من هیچ باور ندارم که مثلا کارمندان امنیت روند و تجاوز میکنه، این افسانه است.
ولی این دلیل ثابت شده است. آنهایی که عقیده و فکر خود را آزادانه در جامعه بیان کرده نمیتوانند به احتمال غالب نسبت به دیگران تحمل ناپذیرتر میشوند. پس فکر نمیکنید که محدودیت آزادی بیان نبودی گوناگون اندیشی سیاسی سبب این خشم و غضب و مناسبت دغل به همدیگر شده است؟ چی میگوید شما؟
نه همین امرالله ناظم پرونده نداره، این کس حقارت نمیکند و درس با چند نفر دیگر هستند در بعض آیت میورد حدیث میورد مقابل حکومت چند فکت و دلیل میگوید فلان و فلان اساسناک بی اساس میگوید ولی تحمل پذیر است به هر زادت همین برادر. من جانبدار آن هم که مخالفین هم و حکومتی هم بحثی روی روی کنن صحبت کنن اساس بیارن دلیل بیارن با فقط گف زنن به تحقیر به تحمل اون مورید ها شنن شاگرد ها شنن جانبدار ها شنن مثلا باید نصیحت و وصیت کنن که اونها در شبکه‌های اجتماعی چهره اینها رو بدنام نکنند، چهره اینها رو سیاه نکنند. حالا باور کنید شما چونان همین اپوزیسیون در سیمای انا همین خدمت خیرسانه مریدان اینها بدنام شده است در دوشنبه که به قول دیگر حرفی گفتن نیست.
من چند نکته میارم. فرض کردیم اگر کسایی که دعوا دارن که مثلا طرفداران این گروه و یا اینکه آن گروه کارهای کردن که خلاف قانون و یا اینکه خلاف عادات بوده است، حالا فرض کردیم این طرفداران و یا اینکه این کسایی که مسئولیت خودشان را دارن همچون اعلام میکنن که ما مسئولیت مخالفین نداریم و یا اینکه ما همچون عضو مخالفین چون این مسئولیت های داریم، بگردنش پای صفحه تمام این عزیزان چی از بزرگانش باشند چی از خردسالانش کسانی که واقعا هم میگوین که ما عضوی همین حرکت و یا اینکه عضوی همین گروه ها هستیم، شما بگردین و اون طرف هم بگردین جانبدارای حکومت کسایی که با عکس و صورت خودشون و یا اینکه با ادرس های شخصی خودشون برآمد میکنن. من فکر میکنم که شما اگر یک تحلیل کنید شما کمتر دشنام حقارت رو خیلی کمتر از جانبداران حکومت پیدا خواهید کرد. اما کسایی که با نام و یا اینکه همچون نمیدونم فیک با نام های فیکی از این طرف و یا اینکه از اون طرف برآمد میکنن خواهش میکنن شما تمام اونها رو همچون عضو این گروه و یا اینکه اون گروه بهانه دهید، چون که در این وسط کسایی هستن که برای فتنه اندازی، برای اینکه شور انداختن، برای بدنام ساختن و برای نمیدونم بد کردن و تحقیر کردن دیگر و یا عقده هایی که دارن از اون وسط یا که از این وسط و یا از این طرف و از اون طرف اینها در وسط با نام های فیکی بارید میشوند. شاید تمامی کسایی که مثلا در اروپا باشند کمتر از 5000 جانبداران اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد و یا اینکه از این 5000 شاید که تقریبا 3000 آنها فقط کودکان و زن و خانواده‌هاشون باشند و در مجموع 1000 نفر هم کسایی که فعال هستند در شبکه‌های اجتماعی از جانب اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا اینکه پیمان ملی تاجیکستان اگر شما حساب کنید شاید 1000 نفر کمتر بیاید.
قبل از این برنامه همکاران ما در خیابان‌های دوشنبه از چند رهگذر پرسیدن که آیا جامعه تاجیکستان تحمل پذیر هست یا نه؟ پاسخهای آن را همراه میبینیم، سپس با صحبت ما را ادامه میتیم.
جامعه ما تحمل پذیر نیست، برای که ما دین اسلام داریم و در دین اسلام هم که نیست مثال در جنسگره باشد یا بدینی باشد.
جامعه تاجیکستان تحمل پذیر است. مردم ما از قدیم الایام و این مسئله تحمل پذیر اهمیت کلان میدادن. برای من این تحمل پذیری یک کار خیر است.
من فکر میکنم ها هست و هست آدم هایی که نه اون خواه. خود
شما مثلا تو کدام اندازه تحمل پذیر هستید؟
من خودم گده تا 90%.
هر که هر خیلی چی خشد رو رو یکی خواه اون هم میسونه.
به نظر خود شما تحمل پذیر هستین؟ در اون
به نظر من عروی خیلی چی نیو لیکن صبر میکنیم.
خب برای چی نیو تاجیکستان دلتی نیم که خوب نیو ترسی اگه نمیش همه هر کس حق خود رو داره خواهی تحمل نکنیم فرق نداره اصلا هر کس حق خود رو داره.
Когда в интернете что-то выходит, или какое-то видео, или какое-то что, сразу никто это на видео особо внимания не обращает, внимания, как бы. И все читают комментарии. И потом ты увидишь, что какая-то толерантность у нас есть там.
Таврит Таваджу Карим, даравали инсубад, як аз мусоибон гов, тахамул напазири дар джамии Тойсон хас, ва он бадин бармегардат, ки андишаой дигаро кабул надоран. Амрулой Низам, пасух шума ба касе инро ки гов, чи аз? Шума ба ин масала чи мегуе?
ما بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن در سوره انعام خدا می فرماید لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شما به کسانی دشنام ندید که شما به کسانی که به غیر خدا را می پرستند و یا اینکه دعوای غیر خدایی دارند به آنها دشنام ندید که آنها هم شاید به شما یا اینکه به خدای شما دشنام دهند. و در سوره همزه در اولش داریم ویل لكل همزه لمزه، یعنی خلاق باد به کسی که خواه به چشم خواه به زبانش دیگران را مورد مسخره و یا اینکه تمسخر قرار می دهد. در سوره حجرات داریم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اونجا خدا می فرماید که شما هم دیگر را به لقب های ناپسند نامگذاری نکنید.
این نکته هایی که شما گفتید اینا در کتاب ها هستند و بارها مردم می خوانند، هم جانب دارای حزب ممنوعی نهضت اسلامی و هم شهروندان دیگر. پس چرا این چیزها پس هستند، مردم میخوانند، میبینند تحقیر، حقارت های قبیح، چرا پس اینها گفته میشوند با این وجود؟
ما متاسفانه یک فرهنگی خیلی هم تشکل نایافته داریم اگر این خیلی گویم، چون اگر که در مرحله های خانوادگی اگر گویم مرحله یکمی این مرحله همین دشنام و حقارت ما خودمون بعضا به فرزندانمون تلقین میکنیم که آه فلان اومد فلان حقارت کن، اکش حقارت کن، یا دادرش حقارت کن، یا یک گپی سختش کن.
عبدالقادر شما چی میگوین؟
راستی هم جامعه ما جوان است و ظهورات شبکه اجتماعی نیست برای ما یک زورودی تازه است. من گمان میکنم که بعد یک دو سال همش درست میشود. اونو همون اصل خور بالای آب برامدن، چون تجربه ما در شبکه اجتماعی بحث نداشته، بحث های ما در سمرقند و بخارا و در مرو و در دیل خواب مرکز های فرهنگی ما بحث های رویاروی بود، میشیشتن صبح بحث میکردن و پیروز دست یک دیگر رو میفشد. چون وقتی که از روی پسیکولوژی انسان، وقتی که انسان چهره انسان را نمیبینه بیرون میشود، هر چی میخواد مینویسد میگوید. وقتی که چهرهش باشد، نامش باشد و احتیاط میکنند.
ببینید هنگامی بحث در شبکه اجتماعی مشاهده میکنیم که رفتاری کاربران را نخیرد و عقل سالم بلکه احساس خشم اداره میکنند. چرا در این بحث زود احساس بالا میگیرد؟ چرا همینطور است؟
چون معرفت پایان است، چون دانش ضعیف است. و بار دیگر تاکید میکنم که احساس اصلا احساس خاصی اگر سخت نرسد عملو رو، احساس خاصی بیشتر مردمی بدین گرویده ها است. احساس خاصی نفرانی هستند که رادیکال شدن دارن. باور کنید شما
امرالله، شما به این حرف های عبدالقادر راضی هستید؟
من به این حرف ها راضی نیستم، چون که هر احساس میگویند که خاص دینداران. این اگر که به همین تعبیر اگر گوییم ما خیلی ها را تحقیر میکنیم، یعنی میگویم که این خاص دینداراست، کسایی که بدین هستن احساس ندارن.
همین سر معلم فرانسوز رو احساس برید یا عقل؟
ما در این مسئله
همین معلم فرانسوز رو سرش رو احساس برید یا عقل؟
این یک بحثی علاهیده فقهی است. حالا ما اگر که وارد این بحثیم خیلی هم به درازا میکشد، چون این بحث امروز نیست.
این عقیده هست که تحمل ناپذیری، قبول نداشتن عقیده مخالف یکی از سببهای جنگ داخلی در تاجیکستان شد.
بله همین شد. باز هم تحمل ناپذیری عامل های اساسی جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. باز هم از خیلی متاسفانه خادمان دین در جنوب و مرکز کشور خب اثر احساس همدیگر رو تحمل نکردن، خب به هم خشونت کردن. مریدانشان که سوادشان خیلی پایین بود و احساس برانگیختن و شد جنگ شهروندی. همینش هم بار دیگر میگم که احساس بیشتر مردمی چله مسلمان است. احساس خاصی نفرانی هستند که اونها علم کامل ندارن.
تشکر امرالله، نظری شما به این حرفا چی است؟ شما چی میگوید؟
با کدام حرفا؟
به این که آیا این دشنام و توهین و تحقیر باعث جنگ داخلی تاجیکستان شد یک جنگ 5 ساله؟
ببین، من عامل های جنگ رو درست ببینم که پورا تحقیق نکردم، اما طوری که اون کسایی که عاملان جنگ بودن و مثل بعضی نظامیان روس، اونها میگویند که ما جنگ انداختیم.
اگر یک طرف بیگانه دسیسه میکند، پس این تحمل گرایی ما کجا میشد؟ چرا یک از بیرون یک کس اگر اشاره و مشت و انگشت نشون میدن، ما باید بدویم به گردن یک دیگر بگیریم و به جان یک دیگر درفتیم؟ معنای گپ شما همین است امرالله؟
نه، معنای گپ من دیگر است. معنای گپ این ولی درست است که یک گوشه این شاید تحمل ناپذیر جانب ها بود در ابتدا در آغاز جنگ شهروندی، چون در اون مرحله یک مرحله بود که کسانی که پایبند و یا اینکه گرایش بدین داشتند مطمئن بودند و یا اینکه به این نتیجه رسیدگی بودند که در طول 70 سال و یا اینکه کم و بیش مورد خشونت قرار گرفتند و این خشونت، این احساس خشونت به یک عقده خشونت تبدیل شد و این عقده خشونت گروید به آنچه تحقیر و یا اینکه به ناسزا گفتن به همدیگر. و وقتی که دستشون رسید گفت یا جانب ها چی دیندار و یا اینکه چی غیر بدین و یا چی جانبداران حزب کمونیست و یا اینکه چی جانبداران اسلامگراها در عموم و یا اینکه آزادی خواهان در عموم، هر وقتی که دستشون به سلاح افتید اون غریزه و یا اینکه اون عقده ای که داشتن با کلام و با گپ تخلیه کردن نتونستن، انرژی خودشان را با گپ خالی کردن نتونستن، خودشان را با گپ آرام کردن نتونستن، دست برداشتن به خشونت و یا اینکه به سلاح.
تشکر، ولی میخواستم نظر شما را بدونیم. به نظر شما چی چیزی یا عامل هایی میتواند سببی بالا بردن تحمل پذیری شود؟ مثلا دیگران هم مثل شما اینجا که به دشنام و توهین با هم بحث کردین بحث کنند، این را چطور میشه به دست آورد؟
اگر در دایره شبکه‌های اجتماعی حرف زنه، باید مانند امریکا، اروپا هر نفری که اکاونت یا یکی صفحه میکشوید صورت سراغش باید باشه بیداند که قانون قانون تنظیمگر مناسبت های همه ما و شما در جامعه است. باید داند باید که اگر حرفی بد گفت، تحقیق کرد، توهین کرد و با جوابگری کشیده می شود.
یعنی شما رای حل این مسئله رو فقط در همین میبینیدن تمام؟
یکی اشمی دویمش بالا معرفتی جوانان، بالا بردن معرفتی جامعه از بی‌سوادی است، از بی‌معرفتی است، حقارت کردن، تحمل ناپذیر بودن، اندیشه همدیگر را گوش نکردن و خشونت خستن، همدیگر را کارد زدن یا کشتن، قتل کردن، چی هست؟ نشانه بی‌معرفتی است.
تشکر. امرالله شما چی نظر دارید؟ چون که وقت کوتاه است، خیلی فشرده میخوام نظرتون رو بگویید.
من نظرم کوتاه همین که هر وقتی که ما در روایات داریم، ما هر وقتی که صحبت میکنم، من شاید مطالعاتم در بخش دینی بیشتر است، به همین خاطر میگم که دلیل هایی که میارم بیشتر به دین مربوط هستند. مثلا ما در روایات داریم میگن که الناس علی دین،
میشود که بدون روایت و بدون این چیزها یعنی مشخص
حرفتون بگیم. من میگم که هر وقتی که حکومت داران و یا اینکه رهبران ما اصلاح شدن، جامعه ما اصلاح می شود. هر وقتی که رهبران ما اصلاح نشوند و یا اینکه تا زمانی که رهبران ما اصلاح نشوند و از خشونت علیه مردم، از تحقیر و یا اینکه حقارت دیگران کار بگیرند، این مردم و یا اینکه این پدیده اصلاح نمی شود.
ولی ما خودمون رو باید اصلاح کنیم. و قبل دومینو بیشتر آیات گفتن، من هم یک آیه بگم و استاذ ویلو این اکرامکم عند الله اتقاکم.
عبدالقادر پس ما کی اصلاح میکنیم خودمون رو؟ کی اصلاح میکنیم؟
خوش روزگار باشه
فهمو. ولی اینکه شما میگید که باید جانب حکومت اصلاح شود، امرالله میگن که اینها باید اصلاح شوند، ولی خود ما کی اصلاح میشیم؟
البته ما هم باید اصلاح شویم. مجموعاً تاجیکستان و تاجیکان مردم تمدن آفر و تمدن آمد بودن، تحمل پذیر بودن. درست گفتن در اینترویو شما، ما باید همدیگر رو تحمل کنیم، آشتی ملی کنیم، همدیگر رو بشنوه، شنیده توانه و تاجیکستان رو آباد کنه. دیگر هیچ چیزی دیگر نمونده است. تمام. اگر
تشکر است. تشکر. سلامت باشید به هر دوی شما. برنامه گپی آزاد بود درباره تحملگرایی و بحث‌های کاربران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی. عبدالقادر طلباکوف مدیر کتابخانه به نام لاهوتی و امرالله نظام جانبدار حزب ممنوع نهضت اسلامی مهمان ما بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد میزبان برنامه با شما بودیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
سلام باشید.
سلام
درازی پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غنو دوکارم. آره شبهای درازی پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غنو دوکارم. آره نبودی تو غنو دوکارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم، سندی بودی و پا شده. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم، سندی بودی و پا شده. با چه قطع شدون ام قسمای بر درو، وای بیزار شدون به شبای بی فرو. با چه قطع شدون ام قسمای بر درو، وای بیزار شدون ز شبای بی فرو. شوفرت بر نزند در شبی تنهایی من، جداها خیره شدن از غمی رهبایی من. بی کجا چاره می جویم، چه کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من، فکری عاشق شدن از این. بسازم، چه بسازم، چه بسازم، آه چه بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی وفا شده.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهر کلاب بعد از آنکه دادگاه او را به 12 سال زندان محکوم کرد، گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. حکم او روز 20 نوامبر صادر شد. عنایت‌زاده را به سوء استفاده از منصب و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. او در صحبت کوتاه با خبرنگار رادیوی آزادی گفت با حکم دادگاه راضی نیست و افزود:
او برای کار دولت انجام دادن، ایشاعات دولت را بنیاد کردن، کلاب را بنیاد کردن 12 سال میتیم.
بهرام عنایت‌زاده را ماه ایون امسال دستگیر کردند. پیشتر دادستان به او 14 سال زندان خواسته بود. جزئیات را در ادامه برنامه میشنوید. بر اثر پرتاب چند مشک یا راکت در شهر کابل 8 کس کشته و دست کم 31 نفر مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که راکت ها در منطقه های مسکونی و نزدیکی دانشگاه پرتاب شدند. گروه طالبان گفته است در پرتاب راکت ها دست ندارد، ولی حکومت افغانستان در این حمله ها طالبان را عیبدار کرد. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش روز 21 نوامبر ادعا کرد که حمله های مشکی را به کابل این گروه انجام داده است. علاوه به این روز 21 نوامبر در کابل دو ترکش بمب مگنتی رخ داد که در نتیجه آن یک نفر جان باخته و دو کسی دیگر زخمی شدند. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجی و سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه با نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه قره‌باغ کوهی را بررسی نمودند. ملاقات روز 21 نوامبر در شهر یروان برگزار شد. دفتر نخست وزیر ارمنستان با نشر اعلامیه گفت در ملاقات مقام‌های روسیه گفتند که نیروهای حافظ صلح این کشور بعد از امضای برقراری آتش بس در قره‌باغ کوهی همه منطقه را فرا گرفتند. برقراری آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان روز 10 نوامبر و با میانروی روسیه صورت گرفت. درگیری میان دو طرف 6 هفته ادامه کرد. از کشته شدن هزارها کس گزارش می رسد. روسیه با فرستادن نیروهای حافظ صلحش در منطقه قره‌باغ کوهی گفته است این نیروها برقراری آتشبس را نظارت خواهند کرد. قره‌باغ کوهی همچون بخشی از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما بخش زیادی اهالی آن ارمنی ها هستند و حاکمیت آذربایجان را در آنجا نمی پذیرند. شرکت داروسازی فایزر و شریک آلمانیش بیانتک برای گرفتن اجازتنامه استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس در آمریکا درخواست دادند. درخواست آنها روز 20 نوامبر سپرده شده است. مسئولان شرکت ها گفتند پس از چند ساعتی دریافت اجازتنامه آماده تقسیم واکسن خواهند بود. آلبرت بورلا مدیر اجرایی شرکت فایزر گفته است جای خوشحالی و افتخار است که از اداره غذا و داروی ایالات متحده خواستند اجازت استفاده از واکسن را بدهد. تا حال روشن نیست که این اداره کی تصمیم خود را اعلان میکند، اما مقام های بخش تندرستی آمریکا خوشبین هستند که مجوز استفاده از واکسن ضد کرونا ویروس به شرکت های فایزر و بیونتک در ماه دکبر امسال داده خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هشدار داد که یمن در روبروی بدترین قحطی در جهان قرار دارد. آنتونیو گوترش روز 20 نوامبر گفت میلیون ها نفر در یمن زیر خطر هستند و به اقدام های فوری برای مقابله با این فاجعه تاکید کرد و ادامه جنگ و کاهش چشمرس کمک های بین المللی را سبب وضعیت حاضر در یمن دانست. اظهارات در حال صدا داد که بنا به گزارش ها آمریکا در نظر دارد شورشیان حوثی یمن را سازمان تروریستی خارجی اعتراف کند. 80% اهالی 24 میلیون نفر یمن به یاری های بشردوستانه نیاز داشتند. درگیری ها در یمن سال 2014 در پی تصرف صنعا از سوی شورشیان حوثی آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. ایران به همکاری با شورشیان حوثی متهم است، اما تهران این را به تکرار انکار کرده است. و به اطلاع رسمی در شبانه روز اخیر در تاجیکستان 43 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. وزارت تندرستی میگوید در عموم آمار بیماران تا 20 نوامبر به 11815 نفر رسید است. از این میان 86 کس فوتیدند. به ادعای وزارت تندرستی تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در کشور بیش از 94% بیماران شفا یافتند، اما متخصصان آمار رسمی را درباره بیماران کرونا ویروس نو و مرگ و میر از آن در تاجیکستان زیر شبهه میگذارند. آنها آنها میگن که مقیاس بیماری و فوت آدمان میتواند از معلومات رسمی به مراتب بیشتر باشد.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان سر دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
اعتراض یک راننده تاکسی از بیکاری در تاجیکستان و بی‌توجهی مقامات به سرنوشت مردم در 5 روز اخیر واکنش‌های گوناگون را به بار آورد. اکثریت از جرأت عبدالستار پیر محمدزاده برای بیان مشکلات ستایش کردند، ولی خود او 20 نوامبر نخواست تفصیلات دهد. یک نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان گفت از اعتراض او خبر دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالستار پیر محمدزاده پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار می‌کرد. به گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چند برک تاکسی نشست. نوار مراجعت او 16 نوامبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. ویدیو را در فیسبوک بیش از 2000 کس پسندیده، 737 نفر شرح نویسند و زیاده از 600 بار پهن کردند. پیر محمدزاده بیشتر از جریمه های هنگفت و بیکاری سراسری در تاجیکستان شکایت کرد و از بی‌توجهی مقامات و نیروی مهاجران نیز گفت.
فکر این مردم کمبغل را نمی‌کنه؟ چکار کنند اونا؟ جای کارشون که یافتن نمیتواند، جای کاری ندارد، پس مون زندگیشون را پیش برند. امروز ناظر بازرسی دولتی افزمیلی میگوید که رئیس شهر دوشنبه دستور داده است مسافرکشانی نکنه. مردم چکار کنند؟ جای کار را که میابد؟
مشکلاتی که اکثریت در تاجیکستان با آن دوچار شدند ولی از گفتنش خودداری می‌ورزند این است که در 5 روز گذشته چندین کاربر رادیوی آزادی می‌پرسیدند که آیا مقامات به درد دلیل عبدالستار پیر محمدزاده گوش دادند و یا با او فشار آوردند. طبق نوشته بعضی از کاربران، نمایندگان مقامات گویا او را درباره ویدیویش پرسیدند، اما خودش این را رد یا تصدیق نکرد. عبدالستار پیر محمدزاده روز 20 نوامبر به رادیوی آزادی گفت بعد از گذاشتن ویدیو در فیسبوک شخصان زیاده بخصوص مهاجران برای مدد به او اظهار آمادگی کردند، اما پیشنهادها را نپذیرفته است.
من خودم هم کمک و برادرای از روسیه و دیگر کشورها حتا نوشتند که اکا کمک کنیم میگم چی من گفتم با ما در کار نیست شکل شخصا خدا خواهد کار میکنم باز میبرم میگم جو قوت دارم میسپارم خودم. من تنها خواستم که یک درد به مردم آشکار کنند تا مردم بالا فهمند که مردم پایین ما مردم سبقه پایینی چی داریم.
مقامات درباره اعتراض این راننده تاکسی تا حال رسما واکنش نکردند. یک منصبدار بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانی را در کشور نظارت میکند روز 20 نوامبر به رادیوی آزادی گفت از اعتراض پیر محمدزاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههایی را بررسی دارند که چگونه کار تاکسی های مشهور به نام پنج سامانه را قانونی کنند تا برای راننده ها مشکل نشود. تاکسی رانی حالا یکی از منبع‌های درآمد برای آنهایی است که در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 نتوانستند به روسیه بروند. به جز این کم نیستند شخصانی که میگویند معاش میگرفته‌شان کم است و برای پیش بردن روزگار مجبورند بعد از ادای ساعت کاری به مسافرکشانی مشغول شوند. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسیرانی با بیش از 2000 نقلیات به مردم خدمت میکنند. تاکسی‌های پنج سامانه به این آمار وارد نمی‌شوند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
حسن یوسف فیض بخش نویسنده و پوبلیسیست تاجیکی به خاطر پذیرفته نشدنش به عضویت در اتفاق نویسندگان تاجیکستان قصد خودکشی کرده است، حالا زیر مراقبت پزشکان تبوبت میگیرد. حادثه روز 24 سپتامبر در اتاق کاری نظام قاسم رهبر این سازمان ایجادی رخ داده است. مقامات میلیسیا میگویند در این حادثه ترکیب جنایت را آشکار نکردند و بنابراین پرونده آغاز نشده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. حسن یوسف فیض بخش نویسنده 70 ساله تاجیک روز 19 نوامبر با گذشت تقریباً 2 ماه از این حادثه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت بعد از این قضیه در حالت سخت شوکی قرار داشت و تا این زمان زیر نظر پزشکان تبابت میگیرد. او گفت یک سبب اصلی قصد خودکشیش اعتراض و توجه مقامات به بی‌نظمی ها در اتفاق نویسندگان بود. حسن یوسف فیض بخش گفت که 8 سال باز برای عضو شدن به این نهاد ادبی حجتهایش را پیشنهاد میکند، اما او را به عضویت قبول نمیکنند. او گفت 3 روز پیش از جلسه که باید نامزدیش را در ریاست پیشبری میکرد او را آگاه کرده بودند.
اما نظام قاسم 1 ساعت پیش تمام حجت های مرا از بسته حجت های دیگران گرفته علاوه مانده است. این را معاون رئیس اتفاق نویسنده ها عطا میرخواجه با واسطه تلفن ساعت 11:05 به من خبر داد. پیش از اون که این کار را کنم اول خواستم که با او یک همچون انسان با انسان گپ زنم، مسئلهت کنم، پرسم که چرا این خیل کرده است، راه حل مسئله رو شاید یافتم ممکن بود. و یک بار وقتی گفت که من تا آن زمانی که من هستم تو عضو اتفاق نمیشوی، همین گپ را زیادتر از خود به خود کرد. همین کاری که نظام قاسم کرده است، شما تصور کنید که او آدم تب تیار است، لباساشو پوشیده ایستاده است، تصور کرده ایستاده است که علکی میگذارم فلان فلان. همین حالت گرفتار شدم و می کار کردم.
او میگوید بعد از این میلیسه او را به بیمارخانه کسلی های روحی ناحیه رودکی بردند. پس از 4 روزی بستری شدنش طبیبان او را با تشخیص این که چون این کار را نه در حالت بیماری روحی بلکه در حالت افکت انجام داده است رخصت دادند. بعد این قضیه 2 ماه در بیمارستان با بیماری التهاب شش، سکته قلب و سکته مغزی بستری شد و حالا در خانه تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. این نویسنده گفت صاحب 17 کتاب است و بیشتر از 500 مطلب های پوبلیسیستی روی چاپ آورده است. میگوید خودش نیز میداند که عضو بودن در این اتفاق به غیر از عنوان افتخاری چیز دیگری ندارد، اما میخواست با نظام بیوروکراتی در این سازمان ایجادی خاتمه گذاشته شود.
من خودم امید بسیار برشته تحلیل میکشم با فکرم که من مجبور کردگی هست انا همین تورگی ها، یگروی ها، خودپسندی ها، بیوروکراتی، یعنی نظام قاسم.
نظام قاسم رهبری اتفاق نویسندگان تاجیکستان در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی از صحبت در این موضوع خودداری کرد و کوتاه پاسخ داد که از این چیز خبر ندارد. اما عطا میرخواجه معاون رهبر این نهاد تصدیق کرد که چون این حادثه رخ داده بود. وی گفت در واقع این نفر برای عضویت در اتفاق حجتهایش را پیشنهاد کرده بود، اما با دلیل سن و سالیش پذیرفته نشد.
گپ در سر این که این موافق نظامنامه که ما قرار کردگیم از سن و سال 55 بالو عضو اتفاق نویسندگان محدود کرده می شود، قبول کرده نمی شود.
در همین حال نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت از سبب آن که در حرکت های این دو جانب ترکیب جنایت آشکار نشده است، از این خاطر پرونده باز نشده است. قضیه قصد خودکشی این نویسنده 70 ساله برای پذیرفته نشدن به عضویت در اتحاد نویسندگان کم نظیر است، هرچند بحث و اطراف اعضاگی و رانده شدن از این نهاد چند سال به این سو رسانه‌ای می شود. سال 2018 هم اخراج چند عضو سابق اتفاق نویسندگان تاجیکستان بحث زیاد را با پو کرده بود. پو کوری در صفی اتحاد نویسندگان تاجیکستان هنوز 4 سال پیش بعد از انتخاب نظام قاسم به مقام رئیس این سازمان ایجادی شروع شد. در طول این مدت ده ها عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان به دلیل سزاوار نبودن از صف آن خارج کرده شدند. گفته می شود آنها ایجادکارانی هستند که سالهای زیاد عضویت این سازمان ادبی را داشته چندین کتاب خود را به نشر رسانیدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر کلاب بعد از اعلان حکم دادگاه در صحبت کوتاه با خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می‌دهم. دادگاه منطقه کلاب روز 20 نوامبر بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کرد. او را به سوء استفاده از منصب و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. بهرام عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفت:
12 سال نسزا او برای کار دولت انجام دادن، اینشاتای دولت را بنیاد کردن، کلاب را بنیاد کردن 12 سال میتیم. خانم اگر میکردم مایلش بود، پول از آن خود میکردم مایلش بود. نیست، عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
برخلاف این دادرس پرونده هنگام قرائت حکم گفت که اتهام های قبلا اعلان شده به ضد بهرام عنایت‌زاده تصدیق خود را یافتند. در همین حال پیوندان شهردار پیشین کلاب گفتند که او 37 سال عمر خود را صرف کارهای دولت کرده است و باید دادگاه این را به نظر می گرفت. دلارام سمیه و همسری بهرام عنایت‌زاده می گوید که از حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. نماینده دادگاه می گوید حکم هنوز به اجرا ندر آمده است و ناراضیان می توانند که برای بازنگری آن به زینه های بالایی دادگاه شکایت کنند. بهرام عنایت‌زاده که ماه ایون امسال از جانب ماموران امنیتی دستگیر شد، بر اساس 6 ماده قانون جنایی از جمله سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، گرفتنی پاره و از آن خود کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین متهم بود. او در گذشته در منصب رئیس شهری استرافشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. ماه می سال گذشته رئیس شهری کلاب تعیین شده بود. نام عنایت‌زاده در ماه فوریه امسال زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیکسبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بهرام عنایت‌زاده از کمترین رهبران شهر و ناحیه است که در زمانی در سری کار بودنش دستگیر می شود. او را روزی بازداشتش با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کردند. دادگاه منطقه کلاب روز 20 نوامبر اینچنین خورسند مراد خرموف راننده بهرام عنایت‌زاده را به 8 سال زندان محکوم کرد. یاور پیشین او فیروز قربانوف و مدیر انبار شهرداری کلاب خورشید اشورمدوف 7 سالی از آزادی محروم گردیدند.
دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کشاورزان تاجیک میگویند از میدانهای پخته امسال حاصل خوبی به دست آوردند، اما از پرورش این زراعت که مشقت زیاد دارد درآمدی ناچیز میگیرند. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار نقدی خارجی است که کشور عمدتاً در شکل اشیای خام به خارج صادر میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. عبدولی عمرف سهمدار خواجگی داداجان نبیوی ناحیه باباجان غفوروف میگوید سال گذشته نرخ 1 کیلو پخته از 4.5 تا 4.8 سومانی بود، امسال باشد نرخ اندک بالا رفته 5.5 تا 6 سومانی به فروش میرود. او افزود کشت و پرورش پخته زحمت زیاد دارد اما سودی اندک. او گفت
خیلی فایده نکندم که همون اقل یک فایده میکند، کم مقداری کم بود، مهنت به سال کمتر میشد. اگر نسبت همین سال با نرخو سال جولت وی شود نرخو سال برود دیخونم حواسمند شده سونی منه بود زیادتر کاشته منه با نقصتر کارگاه حاصل نکی بلا میبه دولد.
با پاشخوری اتحاد شوروی در زمینه کالخازها ده ها خواجگی های خرد دهقانی مثل این خواجگی تشکیل شد که زمین کم و سرمایه ناچیز دارند. کشاورزان در خریدن تکنیک و تجهیزات دست کوتاه دارند و اکثریت کارها دستی انجام داده می شود. آنهایی که در صحرا پخته می چینند در پایان جمع آوری حاصل خسته و ابگار می شوند و از این رو راهبران خواجگی برای هوسمند کردن آنها در پایان موسم که حاصل در صحرا کم می شود نرخ چیدنی پخته را اندکه بالا می برند. عمروف می گوید
هوا سرد می شود، چینک جو و خونسون و سرد بکن خونو می خورند، روز خویم کوت می شود، همه ایساب کمکک نسبت یک چینو و نرخ رو سال می بزنیم که همین پخته ها همین بونی چین که دولت به خیرمینی دولت سپود.
اکثریت کارگران و پخته چین ها در میدان های پخته در تاجیکستان زن ها هستند. مردان عمدتاً در مهاجرت کاری قرار دارند و برای زن ها بجز از کار در میدان پخته و چیدن آن جای کاری دیگری نیست. مطلوبه حسینوه زنی پختچین از ناحیه باباجان غفور به ولایت سوخت در این رابطه میگوید
در مجموع همین سال زیاده از 3 تن پخته چیندم. خیر همین 3 تن چینده باشم، اگر به حساب میونه 80 درمی باشد 2400 تومان خیر درآمد. دیگر امکانیت ما نیست دیگر شد، چون که در ما در دهه ما خیلی کارخانه های مخصوصا برای زن ها کارخانه های اساسی خیلی زن های شوقان نکردگی نیست نزدیک های موه کارخان دهی موه اساسی دهی ما خلق ما اساسا همین زمین.
ختلان بزرگترین ولایتی پختکار تاجیکستان است، اما نرخ پخته در این منطقه از سوخت باز هم ارزان و کشاورزان میگویند پرورش این زراعت به زور خراجات آن را روی پوش میکند و یا فایده ناچیز میارد. سنت الله حمیدوف رهبری خواجگی دهقانی سنت الله از منطقه کلاب میگوید یک کیلوگرم پخته را کارخانه پخته تازه‌کنی از 5 تا 5 و نیم سومانی میخرند و حاصلی که تاکنون به دست آمد تنها خراجات خواجگی را روی پوش کرده است. امیدی دهقانان خواجگی به حاصل باقی مانده در صحرا است که به گفتهشان هر قدره به دست آید فایده شان از آن خواهد بود. سنت الله حمیدوف گفت
18500 کیلوی اوزقای پخته را دادیم، خیلی کار کردیم، 6-7 بار کلتیواتور دورو آب همیشه تامین کردیم، این 18000 رسخوت کردیم، حالا درآمدش خیلی مدام میماند و 10000 دیگر.
حمیدوف افسود برای کشت و پرورش پخته در 2.5 گکتر زمین 18000 سومانی خرج کرده است و امیدوار است از زحمت یک ساله خواجگیش حدود 10000 سومانی فایده صاف به دست بیاورد. در حالی که مالکان خواجگی های دهخانه از فایده صحبت میکنند، پختچین های عادی میگویند نرخ چیدنی پخته با آن که زحمت زیاد دارد ناچیز است. زبیده میرزایوه یکی از زنان پختچینی این منطقه گفت
اینا 50 درهم 70 درهم کم اید پخته خب شوک چی میکنی چیکار میکنی پرابلمش بسیاره، یکی نه خیلی میخروشا آسان است چیندنش، میچینید سپارتا میخروشا شوک تا تیکه میکنه، خیلی بود نرخش بلندتر باشه برای مسوزه.
تا پایان انجام موسمی جمع آوری پخته در تاجیکستان به گفته مقامات 5-10 روز دیگر باقی ماند. هرچند برنامه ریزی دولت یا نقشه جمع آوری این زراعت در تاجیکستان وجود ندارد، اما هر سال حکومت سندی را با نام دورنمای استحصال پخته صادر میکند و مقامات به کشاورزان که اصلا مستقل هستند فشار میآورد که دورنما را اجرا کنند. حسن کرامزاده متخصص پیشبری ریاست تخم پروری و دستاوردهای سلکسیونی وزارت کشاورزی تاجیکستان روز 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا این سنه کشاورزان در جمهوری 96.6% دورنمای استحصال پخته را اجرا کردند. او افزود
اینا با سنه هنروز 18.11.2020 در یک روز جمهوری دا 1898 از اول موسم 460 تن و 460596.
با اطلاع وزارت کشاورزی حاصل تا به حال رویانیده کشاورزان تاجیک نظر به سال 2019 60000 تن بیشتر می باشد. سال 2019 در تاجیکستان 396920 تن پخته استحصال شده است. حاصلی از همه بیشی پخته در تاجیکستان سال 1980 به دست آمده است. در تاجیکستان آن سال 1,000,000 تن پخته تولید شده بود. نرخ یک سنتنر پخته این زمان در بازارهای جهانی حدود $200 است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادر می شود. تاجیکستان بر عوض این از این کشورها لباسی آماده را خریداری می کند. صناعت نساجی کشور سالهای 90 دچار رکود شد و حالا در داخل کشور اندک بیش از 10% پخته حاصل شده کارکر می شود و خلاص.
همسوبت هانس کلوگ رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا گفت همبستگی و برابری کشورها در دسترسی به واکسن یک شرط کلیدی می باشد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در چند هفته اخیر شرکت های مثل فایزر و مدرن از انجام موفقیت آمیز آزمایش های واکسینه های ضد کووید 19 خبر دادند و این خبرها در امر مقابله با ویروس نوی که تا امروز 15 از 7 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده است خوش قبول شد. شرکت ها اخیران گفتند که در 90-95% حالت ها واکسین اختراع کرده آنها توانسته است به کووید 19 مقاومت کند و شانسی مبارزه جهانیان با این بیماری را بیشتر می کند. تا امروز در جهان از کرونا ویروس نوی که از پیدا شدنش نزدیک یک سال می گذرد 355 هزار نفر جان دادند. تاجیکستان که آخر ماه اپریل امسال وجود کرونا ویروس را اعتراف کرد میگوید تا حال در کشور 11772 نفر آلوده شده 86 نفر درگذشتند، ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار آلوده شده ها و تلفات انسان ها را تاکید میکند. رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی آنلاینی روز 19 نوامبر از هانس کلوگ پرسید که تو کجا کشورهای مثل تاجیکستان که همچنین با کرونا ویروس نو دست به گریبانند می توانند به دریافت واکسن نو امیدوار شوند؟ او گفت
پرینسیپ سازمان جهانی تندرستی از آغاز این بود که همه گونه واکسن ضد کووید 19 باید یک محصولات دسترس به جامعه جهانی باشد. از این رو همبستگی و برابری در مسئله دسترسی به واکسن یک شرط کلیدی می باشد. ولی نه تنها دسترسی به واکسن بلکه امکانیت امکانی برای همه مهم است و سازمان جهانی تندرستی سر این مسئله کار می کند. در نوبتی اول کشورها باید با واکسینه ها دسترسی برابر داشته باشند. اینچنین این دسترسی باید تمام مسائل را اصل تا آخر در نظر بگیرد. چون که ما تا آخر مطمئن نیستیم که این واکسینه ها در چه شرایطی باید نگهداری شوند.
هانس کلوگ از تشبثی با نام کوواکس یادآور شد که از آن 186 کشور پشتیبانی کردند و این برنامه دسترسی به واکسن احتمالی را دارد. او گفت
سازمان جهانی تندرستی برای تقسیم این واکسینه ها یک برنامه درست کرده است. تامین واکسینه در آغاز نمی تواند سرتاسری باشد و تقاضاهای کمتر از آنی را پوشش می دهد که ضرورت به آنها وجود دارد. تخمیناً 3% اهالی. در نوبت اول اینها کارمندان ساختارهای طبی و اجتماعی، پیرانسالان و بعداً آن نفرانی که از بیماری های مختلف مزمن اذیت می کشند. مسئولیت آنها ضعیف شده است، به خصوص در کشورهای آسیای مرکزی که از تشبث کوواکس دستگیری کردند.
کلوگ در ادامه گفت که سازمان جهانی تندرستی قسمی از ذخیره‌گاه های واکسن را در اختیار دارد و در مذاکرات با رهبریت اتحادیه اروپا از جمله پرزیدنت جوزه مانوئل باروزو و رهبری سیاست خارجی جوزه بورل مسئله همرایی در دسترسی برابر به واکسن در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو بررسی شده است. او گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا در ایجاد واکسن اشتراک میکنند. اتحادیه اروپا که در دوره پاندمی کرونا ویروس با کشورهای آسیای مرکزی در حجم 134 میلیون یورو کمک اضطراری کرده است، خواستار همکاری و شریکی نزدیکتر با منطقه می باشد و این نکته در جلسه 17 نوامبر وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا هم تاکید شد. اخیرا دو خبر از ایالات متحده آمریکا درباره آزمایش‌های موفقیت‌آمیز واکسن‌های ضد کووید 19 خبر دادند. شرکت مدرن 16 نوامبر گفت که در 90% حالت‌ها این واکسن نتیجه مثبت نشان داده است و امید برای از بین بردن این بیماری مرگ‌آور بیشتر می‌شود. اگر این واکسن به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای داخل‌دار ایالات متحده آمریکا را دریافت کند، شانس در ماه آینده به دست میلیون‌ها کارمندان طب و قشر آسیب‌پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عین چنین نتیجه ها را شرکت فایزر و همکاری آلمانیش بیوتک به دست آوردند و روز 18 نوامبر فایزر اعلان کرد که از مقامات داخل‌دار آمریکا و دیگر کشورها درخواست کرده است که واکسن را همچون دوایی اجازه شده برای جلوگیری از کووید 19 به قید گیرند. از آغاز کارهای ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس در جهان، مقامات سازمان جهانی تندرستی به رعایت برابری در امر دسترسی به واکسن در تمام کشورها تاکید کرده است. مونوپولیا و خودخواهی کشورهای دارا در مقابل کشورهای دستنگر هجدار دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
درود، ما تا کجا تحمل پذیر یا بی تحمل هستیم؟ عقیده یک دیگر را می پذیریم، هنگام بس در کوچه یا در شبکه های اجتماعی یا جنجال و غوغا نمی برداریم، همدیگر را دشنام نمی دهیم. تحمل پذیری یک رکن همزیستی آسایشته و صلح و ثبات در جهان به حساب می رود و هفته گذشته هم روزه بین المللی تحمل پذیری بود. در گپ آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم که ظاهرا در بین گروه های در تاجیکستان و بخصوص در شبکه های اجتماعی کمتر به نظر میرسد. همصحبتان امروزه ما عبدالقادر طلبکوف، خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی پایتخت، و امرالله نظام، خبرنگار و جانبدار اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند. هر دوی شما، خصوصا همین هر دوی شما، طعم تحمل ناپذیری را زیاد چشیدید، البته در شبکه های اجتماعی. در بعضی از بحث های طرفداران حکومت و مخالفان دایر به موضوع شاید سبکترین دشنام به یکدیگر پلید باشد. چرا به دشنام و تحقیر بحث کرده نمی شود؟ جناب طلبکوف، نظری شما چی است؟
البته می شود. فرضاً همین حالا اگر رقیبی صحبتی من یا که رقیبی محفل موزه من امرالله، بسیار احترامش میکنم. صورتش هست، چهرهش هست، سراغش هست، تحمل پذیر است، حقارت نمیکند. کبیری هم حقارت نمیکند. محمد اقبال هم حقارت نمیکند. و باز ده ها نفر دیگر. ولی باز صد ها حتی هزار بیشتر جانبدارانشون هستند که اونها چهرهای فیکی هستند. یا من از آن ملول هستم که شاید خود اینا میدانند که اونها چنین عملهای زیشت را مثلا در محضر آن میگذارند. می توانند که اینها با یک اظهارات، با یک صحبت برادرانه بگویند که خب حکومت و اپوزیسیون، بیایید به حقارت حرف زدیم. مثلا من هیچگاه حقارتچی نبودم، اعتراف میکنم در همین فیسبوک من حقارتچی شدم. وقتی که اکای میرزانبی مثلا هفته من رو بیشتر از هزار نفر زن، دختر، مادر و بدترین حقارت رو در مسنجرم، در صفحه شخصی هم منویسن و هر کجایی که هر نقطه نظری که بیان کنم، مجوسی، پلید، ابله، کافیر، جاهید، فلان و فلان و فلان. ولی تحمل گرچه محمود است نفع بیکران آورد، ولی باید نه چندانش که مردی رو زیان آورد. من مجبور میشم گوه حرفی بد رو به زبان بیارم.
امرالله، نظری شما چی است به حرفایی که عبدالقادر گفتن؟
خلاصه من شاید کمی فرق کند از جناب عبدالقادر. جناب عبدالقادر شاید در این نکته نظر حق به جانبش باشن که میگوید من در همین فیسبوک حقارتچی شدم. فیسبوک و یا اینکه شبکه های اجتماعی حاصل این روزه کوریده های ما نیستن، یعنی آنچه ما امروز در شبکه های اجتماعی میکاریم حاصل این روزه ما نیستن، بلکه این در نتیجه مرحله های گوناگون به وجود آمدن. مثلا همین دشنام و حقارت هایی که ما داریم حاصل رنج ها و یا اینکه خشونت های در ابتدا فیزیکی و بعدتر هم به خشونت های کلامی و یا اینکه برعکس تبدیل می شوند. فرض کردیم همین خشونت های فیزیکی و یا اینکه خشونت های کلامی که ما امروز در جامعه خودمون شاهدش هستیم، اینها نتیجه یک مرحله امروز نیستن که همین روز کسی بیاید بدون کدام پیش زمینه.
شما خشونت های فیزیکی میگوید، منظورتون چی است؟
من خشونت های فیزیکی به این معنی میگم که همین خشونت های کلامی که ما داریم، ضربه اینها بیشتر از خشونت های فیزیکی است که مثلا کسی را با مشت و لگد میکوبند، و یا اینکه کسی را در از نگاه خشونت کلامی اگر گوییم با قبیح ترین طوری که پیشتر هم ذکر کردن از حقارت دشنام های ناموسی اگر گوییم، زن، دختر، نمیدونم پدر، حتی گوری پدر، حتی نمیدونم گوری مادر، دیگر و امثال اینها. اینها خشونت های کلامی نامیده میشوند در علم روانشناسی.
ببینید شما خشونت های فیزیکی میگید، ولی در شبکه های اجتماعی گروه ها از یکدیگر فرسخ ها دور هستند، پس چرا این گونه حرف های قبیح به زبان میارند و به یکدیگر حمله میکنند؟ این معناش چی است؟
این معناش همین است،
از هر دو طرف البته
درست است. این معناش همین است که در ابتدا یک نوع مرحله خشونت های فیزیکی را این مردم عبور کردن و یا اینکه دارن عبور میکنن. خشونت های فیزیکی به همین معنا که اگر فرض کردیم تنها خشونت فیزیکی همین نیست که کسی را با مشت در طور سرش بکوبن و یا اینکه با لغت در پشتش. خشونت فیزیکی فرض کردیم همین چند روز اخیر وقتی که شما در همین سامانه رادیو آزادی دو عکسی رو نشر کرده، یک عکس طالب علمان و یک عکس دیگر از رهبریت با ولایت ختلان که یک زیر چتر استادن و دیگر زیر باران، آنها رو پیشواز میگیرن. این هم در نوع خود یک نوع خشونت فیزیکی است که مقامداران و یا اینکه کسانی که به خودشون اجازه میدهند دیگران را تحقیر کنند یا علیه دیگران به نوع خشونت رو ببینند انجام گیرید.
عبدالقادر، نظر شما به گفته های امرالله نظام چی است؟
همین فرهنگ حقارت رو و همین خشونت های فیزیکی رو نهضتی رو ایجاد کردن، هم در تاجیکستان و هم در اروپا. وقتی که با شما بحث میکنم به اکثر کلی شما حقارت میدید. شما مثلا همین در موضوع اسلام من بسیار جدی میدونم، یک صد ختم قرآن دارم، معلمی فارسی هم، پدرم داملو عبدالقهار صوفی طلبک صوفی صابیر هنوز مدرسه دیده های بخارا هستند، ولی تمام این همین کارمندان یا که من اعضای نظمی نظر کنفیر مدیوز ابلا حرامه فلان، آی یگان نفرش نمیگه که آیت بیا حدیث بیا یا اندیشه تا نسبت مثلا خشونت حکومت و اپوزیسیون گپ زن یا کی گناهکار است. یعنی یک مقصد من چی است؟ مقصد این برنامه همه است املاگی بیاد خیلی جدی حرف زنیم، زمینی گپ زنیم. بیشتر در شبکه‌های اجتماعی جانبداران اپوزیسیون حقارت میدهند.
فهما امرالله نظام، شما به حیث جانبدار حزب نهضت اسلامی به این نکته های عبدالقادر چی میگوید؟ شما به همین نکته که همین حالا ذکر کردم شما چی میگوید؟
من به همین نکته ها عکسی گفته ها رو دارم. من برعکس میبینم که کسانی که بیشتر دشنام میدهند جانبدار حکومت و یا اینکه موافقان حکومت و یا اینکه به قول جانبداران همون فابریکه جواب و یا اینکه اعضای فابریکه جواب هستند که اونها بدون پرده هر وقتی که خواهند و در هر آدرسی که خواهند دشنام میدهند.
هنگام بحثا در شبکه های اجتماعی در واقع بعضی از کاربران بینامی هستند که شاید وظیفهشان دشنام و حقارت کردن مثلا مخالفان باشد، ولی در بین آنها یا خبرنگار یا چهره دیگری را هم میبینید که بحثش آلوده به خشم و نفرت و دشنام است. این همه تحمل ناپذیری از کجا سرچشمه میگیرد؟ جناب طبکوف شما چی میگوید؟
راستی من هم خیلی غمگین میشم، خیلی آشفته خاطر میشم. من ژورنالیست کسبی هستم، پدگوگ هستم، معلم هستم پیش از همه. خب 25 سال در شبکه‌های تلویزیونی دولتی و رادیوی دولتی هم رهبر و هم کارگر فعالیت داشتم، اجو دارم، تالیفا دارم. هیچگاه من حقارت نکردم. بار دیگر میگم همین در شبکه‌های اجتماعی سر شد این چیز. بعداً بار دیگر تاکید میکنم که بیایید مثلا من امرالله رو بسیار احترام میکنم، امین امرالله و جانبداران اپوزیسیون، چهره، صورت، سراغه مانه بحث کنیم، صحبت کنیم، شاید حکومت حتی اصلاح شود از زمین بحث و صحبت های ما، شاید حکومت داران چیزی بگیرند از زمین بحث های آزادی ما و شما، ولی به حقارت نمی شود، واقعا هم تحمل پذیر باید بود. فرضاً هر کس حق نظر دارد، اندیشه دارد، ولی من یک سال اخیر هر نظری که بیان می‌دارم حقارت بالای حقارت بشود مقابل من.
عبدالقادر شما گفتید که تو یعنی شبکه اجتماعی شما حقارت، دشنام این گونه چیزا نداشتید، یعنی پس در شبکه اجتماعی شما هم شروع کردید به دشنام حقارت؟
میدونی برای چی؟ اکای میرزنبی افسوس که من نمیتوانم که مسنجری خدا من نشان کرد. من دو دختر دارم، شب دارم، شبانه روزی فرزندان مرا تهدید، تحقیر، حقارت، کاریکاتور، صورت و بدترین حقارت ها را نسبت فرزندان من، پدر، مادر من، انا همین جانب داران، انا همین امرالای نازیم و باز چند نفر دیگر روا میبینم. من کلمه های ابله گفت شما پلی خب بخبر ناآگاه را تحمل میکنم. وقتی که زن و فرزند حقارت میدین، اگر من نمیتوانم خواهش دادن، نمیتوانم که با اونها خواب گویم یا بله گویم، ولی
تشکر.
این چیز مرا بسیار غمگین کرده، بسیار مرا زیغ کرده است. راستگم که با هموطن خودم خیلی منش در ورشو هستی، در پراگ هستی، در ایتالیا هستی یا در روسیه هستی، ولی بیا جنگی عقلی کنیم، بیا بحثی مغزی کنیم.
امرالله شما چی میگوید با گفته های عبدالقادر همین حالا که ایشان ذکر کرده؟
حالا مثلا این چیزی که اینها میگویند شاید که فقط از احوال خودشان خبر داشته باشند. مثلا من همین شب روز همین خیلی اطلاع دارم که یکی از نزدیکان ما رفتن خانه شان، خودی کارمندان مقامات، و مستقیمن بالای اونها میگن که اگر شما فلان کار رو نکنید ما بالای این خواهر شما یا که خواهرزاده شما تجاوز میکنیم. یعنی این اگر که عبدالقادر میگوید که طرفدارانی و یا اینکه جانبداران حزب نهضت اسلامی و یا اینکه مخالفین و اون توهین میکنند و یا اینکه نمیدونم کاریکاتور و دیگر دیگر، ما این فکت ها، این دلیل ها را داریم و این ثبت ها را داریم که مستقیما میروند به خانواده های ما، همین اعضای حکومت چی مقامات قدرتی چی از کمیته امنیت و یا اینکه چی از پرکاتور جنرالی، همین شب روزی که همین حال صحبت دارم در بعضی خانواده های مخالفین رفته بالای پدر و مادر، حتی بالای خواهرای نورس و یا اینکه قدرس اونها چنان فشار میارن و میگن که ما اگر که شما این کار رو نکنید یا اینکه از این گفته هاتون دست نکشید یا قفا نکشید یا پس یا خودتون پس نکشید ما تجاوز میکنیم. یعنی این حالت هایی که ما دیده ایستادیم، این حالت های خیلی گفتیم چی اگر اونا رو با عکس صورت گویند، یعنی تعبیر کنن گفته هاشونه، ما عملا این چیزهای خشونت های فیزیکی و خشونت های کلامی رو عملا ما میشنویم. میروان نیمه شب مادر یکی از مخالفین رو و یا اینکه نمیدونم پدر پیرانسولش میگن در فلانت فلان میکنم یا اینکه نمیدونم از این قبیل چیزها. حال این بخشی کوچکی که در شبکه های اجتماعی راه افتاده است از جانب به گفته موافقان حکومت و یا اینکه جانبداران حکومت، این خیلی یک بخش کوچکی است که ما از این گفتی همو چی وقتی که اون حالتها رو میبینیم.
جناب طلبکوف شما به این حرفای اخیر که امرالله نظام گفتن چی میگویید؟
راستی اگر اساس نباشد، دلیل نباشد، فکت نباشد، این اکثرا تهمت است. من هیچ باور ندارم که مثلا کارمندان امنیت روند و تجاوز میکنه، این افسانه است.
ولی این دلیل ثابت شده است. آنهایی که عقیده و فکر خود را آزادانه در جامعه بیان کرده نمیتوانند، به احتمال غالب نسبت به دیگران تحمل ناپذیرتر میشوند. پس فکر نمیکنید که محدودیت آزادی بیان، نبودی گوناگون اندیشی سیاسی سبب این خشم و غضب و مناسبت دغل به همدیگر شده است؟ چی میگوید شما؟
نه همین امرالله نازیم پرونده نداره، این کس حقارت نمیکنه و درس با چند نفر دیگر هستن، در بعض آیت میورد، حدیث میورد، مقابل حکومت چند فکت و دلیل میگوید، فلان و فلان اساسناک بی اساس میگوید، ولی تحمل پذیر است به هر صورت همین برادر. من جانبدار آن هم که مخالفین هم و حکومتی هم بحثی روی روی کنن، صحبت کنن، اساس بیارن، دلیل بیارن، با فقط گف زنن، به تحقیر، به تحمل اون مورید هاشان، شاگرد هاشان، جانبدار هاشان مثلا باید نصیحت و وصیت کنن که اونها در شبکه های اجتماعی چهره اینها رو بدنام نکنند، چهره اینها رو سیاه نکنند. حالا باور کنید شما چونان همین اپوزیسیون در سیمای همین خدمت خیرسانه مریدان اینها بدنام شده است در دوشنبه که به قول دیگر حرفی گفتن نیست.
من چند نکته میارم. فرض کردیم اگر کسایی که دعوا دارن که مثلا طرفداران این گروه و یا اینکه آن گروه کارهای کردن که خلاف قانون و یا اینکه خلاف عادات بوده است. حالا فرض کردیم این طرفداران و یا اینکه این کسایی که مسئولیت خودشان را دارن همچون اعلام میکنن که ما مسئولیت مخالفین داریم و یا اینکه ما همچون عضو مخالفین چنین مسئولیت های داریم، بگردنش پای صفحه تمام این عزیزان، چی از بزرگانش باشن چی از خردسالانش، کسانی که واقعا هم میگوین که ما عضو همین حرکت و یا اینکه عضو همین گروه ها هستیم، شما بگردین و اون طرف هم بگردین، جانبدارای حکومت، کسایی که با عکس و صورت خودشون و یا اینکه با آدرس های شخصی خودشون برآمد میکنن. من فکر میکنم که شما اگر یک تحلیل کنید، شما کمتر دشنام حقارت رو خیلی کمتر از جانبداران حکومت پیدا خواهید کرد. اما کسایی که با نام و یا اینکه همچون نمیدونم فیک با نام های فیکی از این طرف و یا اینکه از اون طرف برآمد میکنن، خواهش میکنن شما تمام اونها رو همچون عضو این گروه و یا اینکه اون گروه بهونه دهید، چون که در این وسط کسایی هستن که برای فتنه اندازی، برای اینکه شور انداختن، برای بدنام ساختن و برای نمیدونم بد کردن و تحقیر کردن دیگر و یا عقده هایی که دارن از اون وسط یا که از این وسط و یا از این طرف و از اون طرف، اینها در وسط با نام های فکی وارد میشوند. شاید تمامی کسایی که مثلا در اروپا باشند کمتر از 5000 جانبداران اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد و یا اینکه از این 5000 شاید که تقریبا 3000 آنها فقط کودکان و زن و خانواده‌هاشون باشند و در مجموع 1000 نفر هم کسایی که فعال هستند در شبکه‌های اجتماعی از جانب اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا اینکه پیمان ملی تاجیکستان، اگر شما حساب کنید شاید 1000 نفر کمتر بیاید.
قبل از این برنامه همکاران ما در شبانه‌های دوشنبه از چند رهگذر پرسیدند که آیا جامعه تاجیکستان تحمل پذیر هست یا نه. پاسخهای آن را همراه میبینیم، سپس با صحبت ما را ادامه میدیم.
جامعه ما تحمل پذیر نیست، برای که ما دین اسلام داریم و در دین اسلام هم که نیست مثال یک جنسگره باشد یا بدینی باشد.
جامعه تاجیکستان تحمل پذیر است. مردم ما از قدیم الایام و این مسئله تحمل پذیر اهمیت کلام میدادن. برای من این تحمل پذیری یک کار خیر است.
من فکر میکنم ها هسته و هسته آدم هایی که نه اون خواه. خود
شما مثلا تو کدام اندازه تحمل پذیر هستید؟
من خودم گده تا 90%.
هر که هر خیلی چی خشد رو یکم خواه اون هم میسونه.
به نظر خود شما تحمل پذیر هستین؟ در
به نظر ما عروی خیلی چی نیو یکم صبر میکنیم.
خب برای چی نه تاجیکستان دلت نیم که خوبونی و تنسیه کنم همه هر هر کس هم خود رو داره خواهی تحمل نکنی فرق نداره اصلا هر کس حق خود رو داره.
Когда в интернете что-то выходит, или какое-то видео, или какое-то что, сразу никто это на видео особо внимания не обращает, внимания, как бы. И все читают комментарии. И потом ты увидишь, что какая толерантность у нас есть там.
طوری توجه کردیم در اول این صحبت یکی از مصاحبان گفت تحمل ناپذیری در جامعه تاجیکستان هست و آن بدین برمیگردد که اندیشه های دیگر را قبول ندارد. امرالله نظام، پاسخ شما به کسی این را که گفت چی است؟ شما به این مسئله چی میگوید؟
ما بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن در سوره انعام خدا میفرماید لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شما به کسانی دشنام ندهید که شما به کسانی که به غیر خدا را میپرستند و یا اینکه دعوای غیر خدایی دارند به آنها دشنام ندهید که آنها هم شاید به شما یا اینکه به خدای شما دشنام دهند. و در سوره همزه در اولش داریم ویل لکل همزه لمزه، یعنی هلاک باد به کسی که خواه به چشم خواه به زبانش دیگران را مورد مسخره و یا اینکه تمسخر قرار میدهد. در سوره حجرات داریم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، اونجا خدا میفرماید که شما همدیگر را به لقب های ناپسند نامگذاری نکنید.
این نکته ای که شما گفتید اینا در کتاب ها هستن و بارها مردم میخوانن، هم جانب دارای حزب ممنوع نهضت اسلامی و هم شهروندان دیگر. پس چرا این چیزا پس هستن، مردم میخوانن میبینن تحقیر حقارت های قبیح، چرا پس اینها گفته میشوند با این وجود؟
ما متاسفانه یک فرهنگ خیلی هم تشکل نایافته داریم اگر این خیلی گویم، چون اگر که در مرحله خانوادگی اگر گویم مرحله یکمی این مرحله همین دشنام و حقارت ما خودمون بعضا به فرزندانمون تلقین میکنیم که آه فلان اومد فلان حقارت کن، اکش حقارت کن یا دادرش حقارت کن یا یک گپی سختش کن.
عبدالقادر شما چی میگوین؟
راستی هم جامعه ما جوان است و ظهورات شبکه اجتماعی نیست برای ما یک زورودی تازه است. من گمان میکنم که بعد یک دو سال همش درست میشود. حالا همون اصل خور بالای آب برامده، چون تجربه ما در شبکه اجتماعی بحث نداشته، بحث ما در سمرقند و بخارا و در مرو و در دیل خواب مرکزهای فرهنگی ما بحث های رویاروی بود، میشیشتن صوبه بحث میکردن و پیروز دست یکدیگر رو میفشد. چون وقتی که از روی پسیکولوژ انسان، وقتی که انسان چهره انسان رو نمیبینه بیرون میشود، هر چی میخواد مناسب میگوید. وقتی که چهره اش باشد، نامش باشد، و احتیاط میکنه.
ببینید هنگامی بحث در شبکه‌های اجتماعی مشاهده میکنیم که رفتار کاربران را نه خرد و عقل سالم بلکه احساس خشم اداره میکند. چرا در این بحثا زود احساس بالا میگیرد؟ چرا همینطور است؟
چون معرفت پایان است، چون دانش ضعیف است. و بار دیگر تاکید میکنم که احساس، اصلا احساس خاصی اگر سخت نرسد عملو رو، احساس خاصی بیشتر مردمی بدین گرویده ها است. احساس خاصی نفرانی هستند که رادیکال شدن دارن. باور کنید شما
امرالله، شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟
من به این حرفا راضی نیستم، چون که هر احساس میگویند که خاص دینداران، این اگر که به همین تعبیر اگر گوییم ما خیلی ها را تحقیر میکنیم، یعنی میگویم که این خاص دینداراست، کسایی که بدین هستن احساس ندارن.
همین سر معلم فرانسوز رو احساس برید یا عقل؟
ما در این مسئله
همین معلم فرانسوز رو سرش رو احساس برید یا عقل؟
این یک بحثی علاقیده فقهی است. حالا ما اگر که بارد این بحثیم خیلی هم به درازا میکشد، چون این بحثی امروز نیست.
این عقیده هست که تحمل ناپذیری قبول نداشتن عقیده مخالف یکی از سببهای جنگ داخلی در تاجیکستان شد.
بله همین شد. باز هم تحمل ناپذیری عامل های اساسی جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. باز هم از خیلی متاسفانه خادمان دین در جنوب و مرکز کشور خب اثر احساس همدیگر رو تحمل نکردن، خب به هم خشونت کردن. مریدانشان که سوادشان خیلی پایین بود و احساس برانگیختن و شد جنگ، و شد جنگ شهروندی. همینش هم بار دیگر میگم که احساس بیشتر مردمی چله مسلمان هست. احساس خاصی نفرانی هستند که اونها علم کامل ندارن.
تشکر امرالله، نظری شما به این حرفا چی است؟ شما چی میگوید؟
با کدام حرفا؟
با این که آیا این دشنام و توهین و تحقیر باعث جنگ داخلی تاجیکستان شد، یک جنگ 5 ساله؟
ببین، من عامل های جنگ رو درست بگویم که پورا تحقیق نکردم، اما طوری که اون کسایی که عاملان جنگ بودند و مثل بعضی نظامیان روس، اونها میگویند که ما جنگ انداختیم.
اگر یک طرفی بیگانه دسیسه میکند، پس این تحمل گرایی ما کجا میشد؟ چرا یک از بیرون یک کس اگر اشاره و مشت و انگشت نشون میدن، ما باید بدویم به گردن یک دیگر بگیریم و به جان یک دیگر درفتیم؟ معنای گپ شما همین است امرالله؟
نه، معنای گپ من دیگر است. معنای گپ من اولی درست است که یک گوشه این شاید تحمل ناپذیر جانب ها بود در ابتدا در آغاز جنگ شهروندی، چون در آن مرحله یک مرحله بود که کسانی که پایبند و یا اینکه گرایش به دین داشتند مطمئن بودند و یا اینکه به این نتیجه رسیدگی بودند که در طول 70 سال و یا اینکه کم و بیش مورد خشونت قرار گرفتند و این خشونت، این احساس خشونت به یک عقده خشونت تبدیل شد و این عقده خشونت گروید به آنچه تحقیر و یا اینکه به ناسزا گفتنی به همدیگر، و وقتی که دستشان رسید گفت یا جانب ها چی دیندار و یا اینکه چی غیر بدین و یا چی جانبداران حزب کمونیست و یا اینکه چی جانبداران اسلامگراها در عموم و یا اینکه آزادی خواهان در عموم، هر وقتی که دستشان به سلاح افتید اون غریزه و یا اینکه اون عقده‌ای که داشتن با کلام با گپ تخلیه کرده نتونستن، انرژی خودشان را با گپ خالی کرده نتونستن، خودشان را با گپ آرام کرده نتونستن، دست برداشتن به خشونت و یا اینکه به سلاح.
تشکر. ولی میخواستم نظر شما را بدونم، به نظر شما چی چیزی یا عامل هایی میتواند سبب بالا بردن تحمل پذیری شود؟ مثلا دیگران هم مثل شما اینجا که به دشنام و توهین با هم بحث کردین بحث کنند، این را چطور میشه به دست آورد؟
اگر در دایره شبکه های اجتماعی حرف زنه، باید مانند امریکا، اروپا هر نفری که اکاونت یا یکی صحیفه میکشوید صورت سراغش باید باشه، بیداند که قانون تنظیمگری مناسبت های همه ما و شما در جامعه هست، باید داند باید که اگر حرفی بد گفت تحقیق کرد، توهین کرد و به جوابگری کشته می شود.
یعنی شما رای حل این مسئله رو فقط در همین میبینیدن تمام؟
یکی از همین، دویمش معرفتی جوانان، بالا بردن معرفتی جامعه از بی‌سوادی است، از بی‌معرفتی است، تقارب کردن، تحمل ناپذیر بودن، اندیشه همدیگر را گوش نکردن و خشونت خواستن، همدیگر را کارد زدن یا کشتن، قتل کردن، چی هست؟ نشانه بی‌معرفتی است.
تشکر. امرالله شما چی نظر دارید؟ چون که وقت کوتاه است، خیلی فشرده میخوام نظرتون رو بگویید.
من نظرم کوتاه همین که هر وقتی که ما در روایت داریم، ما هر وقتی که صحبت میکنم، من شاید مطالعاتم در بخش دینی بیشتر است، به همین خاطر میگم که دلیل هایی که میارم بیشتر به دین مربوط هستند. مثلا ما در روایت داریم میگن که الناس علی دین،
میشود که بدون روایت و بدون این چیزها یعنی مشخص
حرفتون بگم، من میگم که هر وقتی که حکومت داران و یا اینکه رهبران ما اصلاح شدن، جامعه ما اصلاح میشود. هر وقتی که رهبران ما اصلاح نشوند و یا اینکه تا زمانی که رهبران ما اصلاح نشوند و از خشونت علیه مردم، از تحقیر و یا اینکه حقارت دیگران کار بگیرند، این مردم و یا اینکه این پدیده اصلاح نمیشود.
ولی ما خودمون باید اصلاح کنیم. با قول دومونو بیشتر آیات گفتن، من هم یک آیات میگم از تزویلو، این اکرامکم عند الله اتقاکم.
عبدالقادر پس ما کی اصلاح میکنیم خودمون رو؟ کی اصلاح میکنیم؟
پس روزگار باشیم
فهما. ولی اینکه شما میگید که باید جانب حکومت اصلاح شود، امرالله میگن که اینها باید اصلاح شوند، ولی خود ما کی اصلاح میشیم؟
البته ما هم باید اصلاح شویم. مجموعاً تاجیکستان و تاجیکان مردم تمدن آفر و تمدن آمد بودن، تحمل پذیر بودن، درست بودن. در اینترویو شما، ما باید همدیگر رو تحمل کنیم، آشتی ملی کنیم، همدیگر رو بشنویم، شنیده توانیم و تاجیکستان رو عبود کنیم. دیگر چیز دیگر نمونده است. تمام. اگر
تشکر. تشکر. سلامت باشید به هر دوی شما. برنامه گپی آزاد بود درباره تحملگرایی و بحثای کاربران تاجیک در شبکه های اجتماعی. عبدالقادر طلباکوف مدیر کتابخانه به نام لاهوتی و امرالله نظام جانبدار حزب ممنوع نهضت اسلامی مهمان ما بودند و من میرزا نبی خالقزاد میزبان برنامه با شما بودیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
های دراز پاییز. تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدشون بودم قسمای بر درو، بار بیزار شدون دشبای بیدرو. با چه قدشون بودم قسمای بر درو، وای بیزار شدم دشبای بی فرو. شوپرک بر میزند در شبی تنهای من، جداها خیره شدن از غمی رهبایه من. بی کجا چاره بجویم چه کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم